310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
همراه انستیتیو is not affiliated with Radio همراه.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینه که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من در مورد یه رابطه که 4 ماه شروع شده میخواستم با تو صحبت کنم و کلن باید فکر میکنم فراتر از اون موضوع الان شخصیت خودمه که خیلیم به این اتفاق رفت پیدا میکنه.
شما چند سالتون عزیز؟
من 27 سالمه و تک فرزند هستم. ایشونم 6 سالم من بزرگتره. برای خانواده 5 نفری که خودشون و برادر دوقلوشون فرزند اولن. بعد باز بیشتر از درخش نزده بودن.
شما هر دو چی خوندید؟ چه میکنید عزیز؟
من برق الکترونیک خوندم، از ایران هم تماس میگم، برق الکترونیک خوندم، ولی خب کاری که دارم الان شغلم اصلا معتاد با رشته خودم نیست، یه شغل کارمندی ساده است. ایشون هم دیپلم دارن، کلان دنبال ورزش و خیلی علاقه زیادی به والیبال و ورزش و اینا داشتن، ولی الان متاسفانه به خاطر آسیب دیدگی نتونستن ادامه بدن و الان تو تیمای دست دو بازی میکنن و اینکه همزمان شغلشون آتش نشانی هم هستش.
البته من فقط یه اشاره بکنم، شما صبح برنامه‌تون در همین حد اومدید تو برنامه‌تون، تلفن تو متأسفانه قطع شد. به من بفرمایید که شما چرا تو رشته خودتون کار نمی‌کنید؟
همین، من اصلا کلا زمان که رشته خودم انتخاب کردم اصلا علاقه به رشته خودم نداشتم. یعنی اون موقع مثلا چون درس هم خوب بود، یه شرایط و جنبی بود که انگار حتما باید برم رشته ریاضی یا تجربی، انتخاب دیگه اصلا نداشتم. بعدم این که وارد رشته ریاضی شدم، بعد دوباره همینطور موقع انتخاب رشته کردن شد، باشتون درسم خوب بود انگار بهترین رشته بعد انتخاب میکنم.
نه اونو مطمئنم، متوجهم عزیز، ولی وقتی که قبول شدید، این که شما بعد از این که مهندس شدید یا لیسانستون گرفتید به تو بر، خب درآمدتون خیلی بیشتر تا اینکه برید کار ساده یه جایی بکنید. مثلا کاری ندارم به اینکه وارد اون رشته شدید دیگه.
اولا یکی بی هدفی باعث شد که این اتفاق بیفته، دوم من که اصلا رشته بعد کار و شغلش جوری بود که حالا باید یه عالمه دنبال میچرخیدم تا بتونم مثلا تو اون رشته کار کنم. بعدم تازه اگه کار میکردم محیطش یا محیط کارخونه بود یا حتی اگه اون محیط نبود، اصلا کلا دنیاش با دنیای من متفاوت بود، دنیای برق و الکترونیک و اینا. بعد کلا شرایط زندگی خودم شرایطی بود که همیشه، حالا جلوتر که بریم همینو میخوام بگم، اصلا زمانی که من اومدم رشته کارمندی انتخاب کردم به خاطر همه این نوسانات روحی و خلقی بود که داشتم، احساس کردم که اونجا باز یه امنیت شغلی دارم، بخوام هی با این حالم هی یه چیزی انتخاب کنم بعد بگم نه نمیخوام، حالا برم یه کاری دیگه انتخاب کنم، اینه که میگم مسیر زندگیم این وری افتاد دیگه.
حالا شما
بعد از اینکه برق الکترونیک رو خوندم تموم شد، اومدم گفتم برم دنبال علاقم، رفتم یه مدت معماری طراحی داخلی خوندم که باز اونم نصف کار ول کردم و دیگه خلاصه حالا تا بقیه چیزایی که میگم افتادم تو این مسیر.
آیا شما همچنان با پدر مادرتون زندگی میکنی؟
من مادرم یه ساله به علت سرطان فوت کرده، الان با پدرم زندگی میکنم.
و پدر شغلشون چیه؟
پدر شغلشون آزاده و اینکه تو خرید و فروش ملک و اینا هست.
وضعیت مالیتون به طور کلی چطور عزیز؟
وضعیت مالی متوسطه، کاملا متوسط. بعد از گذشتم اگه بخوام بگم، گفتم مادرم یه 10 سال پدرم بزرگتر بودن، بعد مشکلات خودشون داشتن، به اندازه کافی پدرم الکلی بودن، به تریاک اعتیاد داشتن، مادرم یه آدم مضطرب و وسواس و نگران بودن همیشه تو زندگیشون، ولی با تمام این احوال پدر مادر مهربونی بودن، یعنی من همیشه ازشون خوشحالم، یعنی با اینکه اتفاق خیلی زیادی به خاطرش تو زندگیم برم افتاده و در مجموع ازشون خوشحالم، خیلی آدم مهربونی بودن. مامانم به خاطر همین استراب و وسواسش تو کل زندگیش دو سه بار تو بیمارستان بستری شد، میخوام حد این وسواس و استرابو بگم. بعد
یعنی چرا عزیزم؟ آخه نه، استراب و وسواس در چه حدی بود که در بیمارستان رفتن؟ یعنی
خیلی بود.
مثلا چی کار میکردن؟
چیزا مثلا کنه از عمر زندگیشون افتاده بودن، یعنی مثلا صبح نمیتونستن، از صبح که خواب بلند میشدن دلشوره های خیلی شدید داشتن، این دلشوره های شدید از ادامه زندگیشون کار روزمرهشون نمیتونستن انجام بدن به خاطر این دلشوره ها.
خواهزم آدم نصب کن، دلشوره داره یه دوام میخوره تو خونه میسته بره بیمارستان که اونجا خب کاری نمیکنه، مگر تو آدم وقتی رفت تو بیمارستان کارهای خونه شو میکنه؟ یه مثلا نمیفهم چرا ایشون با استراب و وسواس بره بیمارستان. خب چه خطری داره؟
نه بیمارستان رفتنشون به خاطر بیقراریه بود که توی خونه داشتن، یعنی اصلا این حالت دلشور و استراب حتی جسمی هم بهشون آسیب وارد کرده بود، یعنی حالت تهوعی همیشگی شدید، سردرد همیشگی شدید. این بیمارستان هم که میگم بیمارستان روانی بستری میشدن، نه بیمارستان به خاطر مشکلات جسمیشون. بعد بعد اونجا خب تحت نظر دکتر بودم مستقیم، حالا بالاخره خودشون هم یکم همین وسواس و دلشورهشون باز بیشتر باعث میشد که تشویق کنن که برن بیمارستان، حالا بمونن شاید خوب بشن. بعد
اون وقت من میخوام بفهمم عزیز، مادری با این چنین مشخصات خوبی و مهربونش کجا بود؟ بس کار تو کاری نداشتن
دانم.
من فکر کنم دوتایی اینقدر مشغول خودشون بودن به کار تو کاری نداشتن، پدرم معتاد الکلی تریاکی و تو میگی پدر مادر خوبی بودن.
من پدرم هنوز که هنوز نمیدونم، حتی میدونه که من میدونم که تریاکی هستن یا نیستن، یعنی همیشه سعی کردن اینو حفظ کنن، این حرمت رو حفظ کنن. بالاخره من خیلی دیدم، من از کلاس چون از ده 19 سالگی متوجه موضوع شدم، ولی اصلا اون موقع نه من به پدرم آوردم نه ایشون به من آوردن، ولی خب خودش خیلی مشخص و واضح بود. ولی خب الکلی بودنشون که هر شب الکل مصرف میکردن. از این جهت میگم مهربون که بالاخره تا جایی که میتونه، نه حالا نمیتونم میگم تا جایی که میتونستن، ولی خیلی کارم خواستن در من انجام بدن. شاید هم حالا میگم الان بازی زای جلوتر میگم این حالت من، میگم من با این همه بعضی وقتا که این چیزا رو واسه خودم میشتم تعریف میکنم، میگم خب من خیلی مشکل داشتم تو زندگیم، ولی حالم انقدر بد نیست به اندازه این همه مشکل، حالم انقدر بد نیست. این خیلی شاید اون مشاید زای
شما حالا سب
همون افتادگی شیدهی که شما میگین تو اون قله ها اوجا بسنگ و هم نمیدونم.
نصب کنید نه این توصیه ها. به من بگو چقدر شبکه دوستی داری و دوست دختر دور برت هست؟
زیاد دارم دوستا، شبکه دوستان خیلی زیاد.
با اونا دارم. کجا میری چی کار میکنی؟
با اونا خیلی اوقات مثل همه دوستای دیگه چی کار میکنن، بیرون میرن، بعضی وقتا ورزش، بعضی وقتا تلفنی صحبت کردن، بعضی وقتا مهمونی.
اون وقت خیلی خوب به من بگید اون حالا مشکلاتی که خودت از نظر فکر میکنی روانی ممکنه داشته باشی یا شخصیتی چیه؟
بله بعد حالا تا اینجا بعد من کلا نوجوانی خیلی بدی و پای سر گذاشتم، یعنی من مثلا تو 13-14 سالگی کوچکترین چیزی منو به هم میخ و عصبانیت خیلی شدید پیدا میکردن، همه چیو پرت میکردن، اصلا خیلی بدجو. بعد تا اینکه من تو 19 سالگی اومدم ازدواج کردم با پسرم. بعد یه چیز دیگه هم تو پرانتز بگم که من عمم هم دچار بیماری اسکیزوفرنی شدید. بعد تو 19 سالگی ازدواج کردم، یه ازدواجی که عشق و عاشقی اینا اصلا نبود، فقط تو صرفا پسر خویی بود و من فکر می‌کردم خیلی آدم عاقل و بزرگی هستم و هیچ مخالفتی از سمت هیچ کس، نه پدرمادر ایشون، نه پدرمادر من، نه حتی خانوادم که درگیر این ماجرا خیلی بودن، اصلا حتی یه مخالفت هم نبود که یکی بگه که خب یه ذره حواسو جمع کن من بخوام یه ترنگوی بهم وارد چه که شاید باید حواسام جمع کنم. 19 سالگی ازدواج کردم، 22 سالگی جدا شدم از پسرم.
مشکلی که با هم داشتی چی بود؟
مشکلی که با هم داشتیم ایشون، من موقع فهم کردم مشکلی ندارم، ولی مشکل ایشون این بودش که میگفتش که من تو قله زنجیره و من میخوام برم دنبال آزادی و یه روز مؤمن میشد، بعدش دیگه مؤمن نبود. بعد دیگه خلاصه انقدر هی گفتم میخوام برم، این دختر خوشم اومده، اون دختر به من نگاه کرد و انقدر تو این افکار. بعد بازی همش بازی کامپیوتری مثلا 24 ساعته اینجور کار رو میکرد دیگه. بعد یه مدت رسید به این نقطه که بعد 4 سال به این نقطه که من هیچ کاری نکردم، من جوانی نکردم، بعدم دنبال آزادی و جوانی که بعد جدا شدیم. ما الان هم ازدواج کردن، دو ماه که ازدواج کردنی شد مجدد.
خب اون دوست من، حالا خودت یه ذره بیا خلاصه تر کن، خودت از چه چیزی اذیت میشی، رنج میبری عزیز؟ چه چیزی مشکل و مسئله شخصی خودت در حدی که میشناسی؟
خودم مشکلم همین بیشتر اینه که الان کنم تو زندگی مثلا هیچ کاری نیستش که، یعنی مشکلم احساس میکنم همه از این ناشی میشه، از این چیزا ناشی میشه که اولا هیچ کاری نیست که اصلا مورد علاقه من باشه. یعنی شما بگو مثلا یه ورزش خاصی، یه هنر خاصی، یه شغل، یه فیلمی، نمیدونم نه سیاست نه اخبار، اصلا هیچ علاقه شخصی من نیست.
خب برای که افسردگی عزیز، برای که دیپرشن افسردگی. خب
بعد از طرف دیگه همه اینا وقتی که من تو رابطه نیستم یه اوکی هم، هم حالم خوبه، مشکلات مثلا یادم نیست، همه چی اوکیه، ولی وقتی که مثلا تو رابطه میام و یه رابطه مثلا یه جش به شکست میخوره، حالا دارم فکر میکنم راجع به خوان، همه اینا بولد میشه. بعد تو همش دنبال یه چیز عجیب میگردم، همش انگار باید یه کار عجیب بکنم. حالا همه خب بودم میشن زندگی میکنن، ولی من نه، من همش تو رابطه هم، هم تو بهترین رابطه هم به این نقطه ای که میرسه میگم خب حالا که چی، الان یه کار جدید آدم انجام بده، یه همش یه جوری تو هیجان، یه کاری که تو چیز هیجان داره. و حتی مثلا رابطه هایی که رابطه آروم هر دوست ندارم، دوست ندارم جنجال باشه، یه کاری میدونم کار اشتباهیه ها، ولی به خاطر اون جالب بودنش انجام میدم، اذیت هم میشم بعدش، ولی بعد اون کار انجام میدم. بعد از طرف دیگه خب حالا همه اینا که هست، بعد از طرفی مثلا تو کارام هیچ وقت تمرکز ندارم، تو هم بچگیم هم همینطور بود، مثلا تو مدرسه درس میخونم، معلم درس میداد هیچ وقت نمیتونم، من شاید بگم دوباره هم یادم میاد که من بتونم سر کلاس تمرکز میکنم اون چیزی که ایشون میخواد بگه من. بعد الان چون یه کتاب ساده من نمیتونم بخونم، این اصلا یه روزنامه نمیتونم بخونم، یه کتاب نمیتونم بخونم، نمیدونم حالا اینا باز به همون کمبود توجه تمرکز برمیگرده. میگم اصلا ذهن منسجمی هم ندارم که الان براتون دقیقا توضیح بدم، خیلی به کمک احتیاج دارم که سمت و سو بدم به حرفایی که میخوام بزنم.
خب حالا به من بگو ازم، تو که میگی کار یه کمی عجیب و غریب بکنی، مثلا یکی دوتا مونه کار عجیب و غریب که توی یک سال دو سال گذشته کردی چی بوده؟
نه کار عجیب و غریب، کار متنوع.
مثلا چیز متنوع تو چه زمینه؟
همین خودم تو مثلاش خیلی وقتا میمونم، مثلا الان همین نمونش همین رابطه که الان توش بودم، من 4 ماه پیش با این پسره که بهتون گفتم آشنا.
حالا بذار پیام ها رو بشنویم برگردیم، ولی خوشحال میشم از ذره خلاصه مسئله به جایی برسیم. روی خط باش عزیز، بذار پیام ها رو بشنویم با هم صحبت کنیم. شنگان ارجمند با ما باش.
یک وکیل بی‌رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. mesrianilaw.com.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
سلام، حمید دهیمی هستم. خوشحال میشم که در ایام تابستان با کلاس‌های ویژه آموزش موسیقی برای انواع سازها در خدمت شما عزیزان باشم.
ایرواین میوزیک اکادمی واقع در اوسی پلازا در قلب اورنج کانتی در شهر ایرواین، مؤسسه آموزشی معتبر موسیقی با 30 سال سابقه برای یادگیری انواع سازهای غربی و شرقی توسط اساتید زبده موسیقی. 949-653-99-98 949-653-99-98 airvinemusicacademy.com.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131. عضو سپهشت ایرانیان.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو.
اوکی، من بذارید یه سوال بکنم. این دوست شما از طریق ورزش چگونه میخواد زندگی کنه؟ برای که ورزش دوره‌ای داره و تمومش میره دیگه عزیز.
بله، الانم درآمدی کسب میکنه از طریق ورزش نیست، از طریق همون شغل آتش نشانی شونه. یعنی ایشون میخواستن که تو ورزش جلو برن، که بعد به خاطر آسیب دیدگی الان تو همون، یعنی همزمان که آتش نشان هستن، تو در تیم دسته دو هم بازی میکنن.
خب حالا چه خبر است بینتون عزیز؟
ببینید، ما 4 ماه پیش با هم دیگه آشنا شدیم و حالا من بعد از اینکه از طلاق گرفتم، کلا با چند نفر های اومدن تو زندگیم وارد شدن رفتن، که تو اینا هم یکی جدی بود که باز تموم شد و الان ماجرای این پسر، این که ما 4 ماه پیش با هم آشنا شدیم. بعد حال من تو این رابطه خیلی خوب بود، حال ایشون هم همین.
تلفن چرا اینجوری شد عزیز؟ دفعه یه صدای اضافه داره، از چه طریقه با ما صحبت میکنیم اگر؟
من تلفنم آتیه الان بهتر شد.
آره، بعد دورور یه صدایی است، ممنون میشم اگر اونا رو موضوع باشه چون پخش میشه. خب
الان درسته.
اوکی.
بعد ایشون بعد با همدیگه آشنا شدیم و کلن اگه بخوام از اول تا آخر بگم که من چه چیزی رابطه رو دوست دارم.
نه آره، وارد اون نشید. چه خبر بود بینتون؟ این سه ماه رابطه خوب بود؟ ایشون با چه هدفی اومد؟ با چه هدفی اومد با شما دوست بشه عزیز؟
اولش صرفا دوستی بودش. ولی بعد از یه مدت، مثلا یه 2 ماه اول که گذشت، ایشون گفتن که رابطه انقدر خوبه که مثلا شاید یه جور به ازدواجم فکر میکنم، ولی هیچ وقت این حرفی که دارم میزنم خیلی واضح و قطعی گفته نشد، ولی گفتن که آره به ازدواجم فکر میکنن، ولی خب موقعیتش رو اصلا ندارن. حتی ایشون گفتن که من نمیدونم پول رهن کردن یه خونه هم ندارم، و گفتن که شاید فکر کنیم که باید چیکار بکنم.
اگر پولی
نمیدونم که میخوام
نه پولی که از آتش نشانی میگم، اگر به صورت تمام وقت اونجا کار نمی کنن.
چرا؟ ولی پولی که دارم میارم فقط به اندازه گذروندن زندگی دیگه، حالا خودشون و اگه یه موقع ازدواج کنن یه قسمتش بابت ازدواجش، یعنی بابت اون زندگی که دارن بره. یعنی سرمایه خاصی اصلا
آخه رجوع سرم
توی خانواده پر جمعیتی هم هستن که ساپورت به درماده اصلا دیگه انقدر جمعیت زیاده که
نه ببین عزیز، نه اینقدر حاشیه نرو قربونه. یه آدمی داره یه جو تمام وقت کار میکنه، با پولش میتونه زندگی کنه. خب پس برای چی میگه بهانه ماجرای ازدواج چیه؟ خب میتونه ازدواج هم بکنه اگه تو هم کار بکنی.
خب آره دیگه، میشه این کار انجام داد. یعنی ایشون کار کنه، من هم کار کنم. بعد از طرف دیگه آخه یکی از سوالات من هم همینه، من الان خودم اصلا نمیدونم کجا ماجرا هستم. این من حتی اصلا نمیدونم از این هم یعنی که مشکله که الان به شما زنگ زدم همینه. من الان بعد 27 سال نمیدونم که حتی چی میخوام. من میتونم با یه آدم مثلا که پول متوسط درمیاره زندگی کنم ایتف نه، یا این که نه من اصلا باید برم دنبال پول، نمیدونم من باید برم دنبال عشق، نمیدونم باید برم دنبال عشق که منظورم همون خوش اومدن زیاد. در صورتی که از این طرف دیگه هم خب من خودم در حدی دارم که بتونم یه خونه مالک باشم و ماشین داشته باشم، حالا اینو شیر کنم با هم دیگه یه جوی زندگی رو بگذرونیم، ولی حتی نمیدونم که تو این شرایطی قرار بگیرم آدم خوشحالی میتونم باشم یا نه، باز دنبال یه چیز دیگه میگردم. هیچ کدوم از اینا همه این چیزا رو نمیدونم. میدونم جهت بیری نداره صحبت ها، همه شاید به خاطر همین نمیدونم. ما
حالا من بگو رابطتون به کجا رسید؟ حالا کاری به تصمیم تو ندارم. الان شما گفتی سه ماه خوب بود، بعدش چی شد؟
بله بعد دیگه رابطه خیلی خوب داشت جلو میرفت، تا بعد از خیلی، یعنی خیلی خوب که خیلی خوب، یعنی این خوش اومدن هر کم نمیشد، همینجور هم از طرف من جلو میرفت هم از طرف ایشون، تا اینکه بعد از سه ماه من دوباره به اون حالتی که خب حالا چی شد میرسم، یه دوباره همون که حالا همشه دنبال یه چیز خاص میگردم که اتفاق بیفته. همون همه اتفاق هم اتفاقی سما پیش بود که من قد خوب بودم، ولی باز من با اون رابطه نیستم که یکم هیجان رابطه میخواد. خب حالا که چی الان داره جلو میره به این نقطه رسیدم، تا اینکه توی همین دو هفته گذشته سر یه موضوع خیلی چیزی ساده ای ما با هم یه دعوامون شد و قهر و قهر. من اومدم نه دو هفته نه من تماس گرفتم نه ایشون تماس گرفت، بعد تا همین امروز یعنی دیروز که من یه پیامک بهشون دادم و قرار شد که حالا با هم دیگه با یه حالت جبهه ای اومد که آره تالا کجا بودی و از اینجور صحبت ها، حالا قرار شده که با هم دیگه حرف بزنیم. ولی میگم من اصلا نمیتونم که حتی این رابطه رو میخوام نمیخوام، دوست دارم یا ندارم، میخوام چیکار.
آخه عزیزم من که نمیتونم برای تو تصمیم بگیرم که تو رابطه رو میخوای یا نمیخوای، دوست داری یا نداری. من که مردم مشکلشون رو مطرح میکنن، شما بر اساس حرفایی که من میزنید متاسفانه یه مقدار مشکلات روانی دارید، یه مقدار شاید حالت افسردگی رو با خفیف شیدایی و سرخوشی دارید، یعنی منیک دیپرشن دو قطبی هستی، بعد بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر رو علائمشو میشه دید، یعنی یه شخصیت ناپایدار مرزی و مرضی هستید که اون سیستم هم کار نمیکنه. بنابراین اصلا موضوع ازدواج و رابطه و اینا به نظر من هیچ معنایی نداره. بعد چه دلیل داره که تو در حالی که نمیدونی یه کسی رو میخوای یا نمیخوای از یکی دیگه بپرسی که من اینو میخوام یا نمیخوام یا باید بخوام یا نخوام؟
خب همین، من همینو میگم، یعنی زنگ زدم بخاطر اینکه اینقدر احساس میکنم مشکلات زیادی وجود داره که من نمیدونم دنبال چی باید برم. من دنبال خوب کردن خودم باید برم، ولی همینم هم نمیدونم که چیه که باید برم دنبالش. نمیدونم مشکلات از کجا ناشی میشه دقیقا. مشکل من که
عزیز من چرا بی خودی مسئله باید مثل که من برگردم بگم من مثلا آسیب قلبی یا مغزی خوردم یا سرطان دارم نمیدونم از کجا اومده؟ خب من که قرار نیست بدونم از کجا اومده. من روزی که یه علائمی رو در خودم دیدم میرم دکتر، وظیفه اونه که ببینه چه هست، بعدم او با اگر مهمه و مفیده بره ببینه که دلیلش چه هست. گفتم تازه این نقشی داره برای چه همیاد داره؟ من پام شکست میرم دکتر، این بس اصلا دکتر برش مهم نیست که ماشین زده یا چوب زده یه کسی، برای اون چه فرقی ممکنه بکنه؟ بنابراین میخواد پای شکسته منو درست کنی. تو هم الان حرفایی که میزنی کاملا از نظر من منیک دیپرشنت رو میشه دید، بایپولار چیزای دیگر رو نمیدونم به اضافه بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر، و بنابراین اگر پلوی دکتری بری میتونه اگر تشخیص این باشه اگر همکاری کنی کمکت بکنه که از این حال بیای بیرون. ولی این حالی که داری که اصلا برای ازدواج که سر به در هیچ کاری نمیخوره.
خب الان همین شده دیگه، من هیچ کار زندگیمو اصلا هیچ چیز که توش درست انجام داده باشم، همه چیز توش نیمه کار رها شده به خاطر همه این نمیدونم. حالا رابطه همه شغلمه، از این طرف اصلا شغلم اصلا دوست
دارم. آره فرقی در ماجرا نمی کنه عزیز، روزی که من برگردم به تو بگم دوتا پام شکسته، بعد میتونم بگم راه نمیتونم برم، نمیتونم برم یه جایی برقصم، نمیتونم برم بدوم، نمیتونم برم فوتبال. خب اینا میاد دیگه باهاش. تو وقتی که حال روانیت خوب نیست و از نظر من در حدی که من میفهمم هم اختلال شخصیتی سنگین داری، هم میتونی منیک دیپرشن به ویژه افسردگی داشته باشی، میتونه چیزای دیگه هم باشه از جمله حتی همین وسواس گیر دادن به این موضوع ها. تنها چیزی که تو میخوای دکتر، مثل تنها چیزی که آدم تشنه میخواد یه نوشیدن است. این که من چرا تشنه هستم، چرا انسان ها تشنه هستن، اینا که سوال نیست که بخودی وقت رو تلف بکنی. تو باید هر جایی که هستی، حالا تهران یا جای دیگه، یه روانشناس خوب پیدا کنی. اول یه روانشناس خوب با او صحبت کنیم ببینیم به کجا میرسه. اگر مختصر پولی هم داری از پدر میتونی بگیری، تو این راه بگذاری برای تشخیص خودت، برای معالجت عزیز. ولی الان تو به درد ازدواج نمیخوری. به من میگی میخوام یه رابطه سطحی گذرا با کسی داشته باشم. خب داشته باش، ولی اینکه بخوای جدی بگیری که اصلا آمادگی براش نداری. با اینکه حرفایی که تو میزنی نشان دهنده یه آدمی است که بسرا گم و گیجه تماما و بنابراین در یه چنین شرایطی که من گم و گیجم که میتونم تصمیمات بزرگ و مهم تو زندگیم بگیرم عزیز. بنابراین تو احتیاج به دوا و دکتر داری. اگر تشخیص مقدماتی که من میدم همینا باشه، اگر چیزهای دیگه هم باشه بهش اضافه میشه. ولی بعد چون تو خانواده پدری عمه اسکیزوفرنیه، خب شما همه در خطرید عزیز که اینو به هم ریختگی مغز داشته باشی. تقصیر و گناه هیچ کس هم نیست. بعدم شرایط بد زندگی تو و ماجرای مادر که خودش به این اضافه کرده. و بنابراین به تو یه حالت از یه طرف بی تفاوتی و از جانب دیگه مقدار دلمردگی و خستگی و شکستگی داده دیگه.
بله دقیقا
جان،
میگم واقعا خیلی جهان همه این چیزایی که میگم خیلی وقتا حالم خوبه، یعنی به اندازه همه این اتفاقات انگار بی‌حس و بی‌احساسم خیلی وقتا یادم میره.
نه خب اون حالت شیدایی سرخوشی عزیز. تو اگر یه سی دی من دارم یا دی وی دی در ایرانم هست تحت عنوان افسردگی، تو اونو بشنوی میبینی علامت دو قطبی رو تو داری. یعنی من تقریبا تردید ندارم فقط قسمت افسردگی میتونه شدید باشه یا من علائمی از حالت منیک یا هایپومنیک تو به هر حال دیدم، ولی مطمئن نیستم چند روز است. بنابراین تو از یه طرف مثل آدمی که خواب و بیداره، یه موقع بیداری موقع خوابی. دوم این که اختلال شخصیتی سبب میشه خیلی حد و مرزها رو ندونی و نشناسی و به همین جاست که گم و گیری. یه مثل آدم ندونه خونه خودش از کجا شروع میشه یا این لباسایی که توی این قفسه است مال خودشه، مال یه کسی دیگه است، مال پس کنی دوستشه. و این تشخیص ها رو تو از دست دادی و نمیخوایم تکلیفش رو روشن کنی. اینی که میری سراغ یه کسی مثل من که به من میگی تو بگو من چمه، مثل من برگردم به تو بگم طرف بگم من گرسنم یا تشنم، نظر تو چیه؟ من چه میدونم تو گرسنه یا تشنه عزیز. بنابراین به نظر من ماجرای رابطه رو اولا بسیار بسیار سطحی و گذرا بگیر، اصلا جدی نشو. میخوای با کسی دوست باشی باش. دومی که یه دکتر خوب پیدا کن برو پروش. این دوتا کاریست که به نظر من باید بکنی عزیز.
آقای دکتر عزیز ها دیگه اصلا توی تهران اول من نمیدونم روانشناس باید برم
بهتر یه روانشناس بدی ازم، نه مشاور نه روانپزشک. میتونیم برو روانپزشک هم بری، هر کدوم شو روانشناس یا روانپزشک خوب عزیز. خانم هم باشه برات بهتره.
خانم باشه همین پیدا کنه یه روانشناس روانپزشک خوب، خودش قصه دراز برات بگیرم. یعنی همه هزینه های خوب زیاد باید بری، بعد اصلا نه به دلت میشینن نه احساس میکنی کارشونو بلدن. اینم
خب حالا به هر حال من و تو عزیز همیشه تو زندگیمون ناچاری با اون چیزی که داریم بسازیم. من تو که نمیتونی یه تصمیم برای تهران یا برای روانشناسان روانپزشکان بگیر. همینا هستن. اولا باید موافق نیستم، ولی حتما هم یه عده زیادی هستن که میتونن به کسی مثل تو کمک کنن. بنابراین بی خودی اون رو موضوع قرار نده عزیز، یعنی یا بهانه برای خودت نکن. تو به هر حال میری سراغ یه روانشناس، یه مقدار تحقیق می‌کنی، از اینون می‌پرسی، نگاه می‌کنی، مطمئن میشی از یه دانشگاه خوب اومده بیرون، نه یه دانشگاه یه مقداری به هر حال کم اهمیت. اگر تحصیل کرده خارج، مدرکش رو داره، دکتراش رو داره. به هر حال من قواعد اونجا رو الان نمیدونم، ولی می‌تونی چک کنی. برای بسیار از وقت این آدما میتونه آدم بره سابقه شون رو چک کنه، فقط به خاطر اینکه مثلا مدرکشون از کجاست، چه مقدار تو این کار هستن، لایسنس و اجازه کارشون چیه، برمبنای اون تصمیم بگیره، یا احتمالاً از آدما بشنوه که بگن دکتر خوبیه. بعدم یه جلسه بالاخره آدم میره، اگر دید واقعا اون کسی است که به دنبالش میگرده میمونه، اگر نه که نه عزیز. ولی تو چاره‌ای غیر از این نداری، اینکه یه کسی دیگه برای تو تصمیم بگیره یا تشخیص بده بدون که اطلاعات داشته باشه که شدنی نیست.
بعد فکر میکنید به
دوران اکلیت ممکنه عزیزم. به نظر من تو یه کمی مطمئن نیستم. تو ببین بسیار آدمی مونه که یه خونریزی نشون میده، حالا یا موضوع فقط یه زخمه یا موضوع یه بیماری کشنده است، من اونو نمیدونم. علائم رو مشخص است و به همجاست که دلم میخواد یه کسی از نزدیک چند یا چندین جلسه تو رو ببینه و بر مبنای اون بتونه تصمیم بگیره که چی کار باید بکنه. و به همین جاست که عزیز دکتر خوب پیدا کنه، هر در حدی که هست، و اگر دیدی میتونه کمکت بکنه که البته بهتر خانم باشه ادامه بده، ولی رابطه رو برای من این مهمه، رابطه رو فعلا جدی نگیر و بذار اگر یه رابطه سطحی گذرایی هست دوست دارید با هم باشید، با هم باشید ببینید چه میشه تا بعداً تصمیم بگیرید. برام مواظب خود باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
بعد یه سوال کوچیک دیگه، آقای
که
فکر
می‌کنه
که این موضوع کمبود توجه و تمرکزم
نه، عمر افسردگی، عمر افسردگی عزیز. ممکنه تو کمبود توجه و تمرکز داشته باشی، ولی مادام که افسردگی به این صورت جدی هست، خودش کمبود توجه و تمرکز میاره. حالا بعد از حل مسئله افسردگی و کمکی که می‌گیری اون از بین اگر رفت، پس ریشهش این بود. اگر خودش برای خودش جدا به دلایل دیگری هست، اونو معمولا دکتر باز میتونه به دوا بده، چون اصلا موضوع مهمی نیست. یعنی ADD و ADHD که مسئله جدی نیستن، یا آسیب مغزی هست، ولی خوشبختانه با دارو یا یه مقداری نورو فیدبک میتونه حل بشه. حالا فعلا من تو رو درگیر نورو فیدبک نمیخوام بکنم. کلیات مسئله این که حالت عادی پیدا کنی، ولی این کار بهترین کار این است که روانشناس و روانپزشک رو ببینی، اونا برای تو تصمیم بگیرن که احتمالاً بهترین راه برای کمک کردن به تو چیه. برحال مواظب خود باش و خوشحال شدم با صحبت کردم. مرسی عزیز.
خیلی خوشحال شدم.
آقای دکتر ممنونم. خدافظ عزیز. شنگار اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده، باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالاها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رو ایجنت دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
The itsy bitsy spider thing climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
عورت‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، سان دیگو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. 500 هزار دلار بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از 25 دلار در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتیinsurance.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو در روز یک شنبه 26 جولای از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت. همچنین کنفرانس 24 ساعتی که 8 هفته است و از روز سه‌شنبه 28 جولای در اولمپیک کلکشن از ساعت 7 تا 10 شب خواهم داشت تحت عنوان کیستم من، سالم، نرمال و یا بیمار. چون از نظر من سه تا تیپ شخصیتی سالم هست، نرمال هست و بیمار. شخصیت سالم یه نوع، شخصیت نرمال سه نوع و شخصیت بیمار ده نوع. بنابراین پرسشیست به پاسخ در حقیقت کیستم من یا خودشناسی از سه‌شنبه 28 جولای از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کلکشن. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت و از این ثبت نام من برای 24 ساعت اون مانند گذشته، یعنی مانند 20 چند سال گذشته، $100 خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آیزر ابتدا هستم که بسیار خوشحال هستم که با هاتون صحبت میکنم و تقریبا یکی از آرزوهای من برآورده شد، چون مدت ها در تلاش بودم که بتونم با شما صحبت بکنم و بابت همه چیز سپاسگزار هستم ازتون و همه اون خدماتی که میفرمایید به جامعه ایرانی مقیم ایران و یا مقیم خارج از کشور. آیزر من سریع برم رو اصل قضیه. ما یه خانواده سه نفری هستیم، خودم، من 40 سالمه، خانمم 38 سالشه و یه دختر 10 ساله داریم. یک سال و 8 ماه پیش وارد آمریکا شدیم از طریق ویزای لاتاری. موقعیت ما در ایران بسیار موقعیت ممتازی بود. من، خانمم متخصص هستن، متخصص رشته پزشکی هستن در یک از رشته‌های پزشکی و بنده خودم هم مهندس برق و دارای فوق لیسانس هستم. و ما یه زندگی بسیار خوبی رو در ایران داشتیم، ولی چون این اقبال به ما رو کرده بود به نوعی و تونسته بودیم که لاتاری رو ببریم، برای امتحان و آزمون دنیای جدید تصمیم گرفتیم که اون زندگی خوبمون رو که از همه نظر استیبل بودیم و از مرزهای در واقع دیگه از مشکلات مالی گذر کرده بودیم، زندگی رو در واقع به هم بزنیم و استیبلش رو و بیاییم در آمریکا.
ببخشید یه سوالی بکنم، تهران تشت داشتید یا جای دیگری؟
من در یکی از شهرهای بزرگ ایران بودم، تهران نبودم.
بسیار، اوکی.
بله، عرض کنم خدمتون که آقای دکتر ما تصمیم گرفتیم و اومدیم آمریکا. خوشبختانه آقای دکتر ورودمون در آمریکا، علی‌رغم اینکه ما شنیده بودیم آمریکا در زمین فرصت هاست و خب ولی نیاز به زمان داشت تا این بگذره، ما دوباره جایگاه خیلی خوبی رو در آمریکا به دست آوردیم. من، خانمم، علی‌رغم اینکه متخصص رشته علوم پزشکی بود، رشته پزشکی بود و میدونید برگشتن پیدا کردن جاب و حتی کار کردن تو زمین‌های پزشکی تا زمانی که آزمون‌های یوسف ملی گذرونده نشه و دوباره اون دوره‌های رزیدنسی و بعد تخصص پیدا نشه، خب نمیتونن شروع به کار بکنن. خانم من خوشبختانه تونست که یک فلوشیپ رو بگیره، یک برنامه فلوشیپ رو بگیره در یکی از رشته‌هایی که در هم در آمریکا های دمند هست و پرتقاضا و هم در ایران نداریم مثلا کسی رو که الان این دوره رو در یک دانشگاه خیلی خوب مثل UCLA گذرونده باشه و دوره فلوشیپ کامل رو، که خوشبختانه خانمم تونست این موقعیت رو به دست بیاره با توجه به سوابقی که در ریسرچ داشت در ایران و کنفرانس‌های مختلفی در دنیا شرکت کرده بود و جوایزی که گرفته بود، تونست بدون اینکه اینها به هر حال ازش دوره در واقع مراحل گذروندن آزمون‌ها و اینها رو داشته باشه، همون MD‌شو ازش پذیرفتن و در فلوشیپ ایشون رو در واقع پذیرفتن برای دوره فلوشیپ. خود بنده هم آقای دکتر تونستم در یه مدت خیلی کوتاهی بعد از 2 ماه یه کار خیلی خوب مهندسی بگیرم. من خودم مهندس برق هستم و بعد از گذشت 1 سال تونستم یک جواب بسیار بهتر بگیرم و هم از نظر مادی خیلی وضعیتم بهتر شد، یعنی در واقع وضعیت بهتری تو جاب پیدا کردم و هم از نظر نوع جاب که کم کم نزدیک میشم به ایدئال‌های خودم توی ایران. دکتر چیزی که دغدغه ما هست اینه که ماندن در آمریکا یا رفتن به ایران هست به دلایلی که در واقع ما در خانواده مطرح میکنیم و مرتب باشون راجع به اون فکر میکنیم. از این نظر میخواستم از اون کمک بگیرم.
بذارید قبل از این که به اون بحث برسیم، الان پوزیشن و شرایطی که شما دارید از نظر گرین کارت مسئله کاملا مشخص و روشنه، درسته؟
بله دیگه، ما در واقع گرین کارت هولدر هستیم و هیچ مشکلی نداریم.
بسیار. شما
با ویزا اومدید؟
شما در شهری که تشریف داشتید خانواده شما و همسرتون اونجا بودن یا جای دیگه بوده؟
آیتور من از 18 سالگی از خانواده در واقع به خاطر دانشگاه تقریبا تنها بودم. بعدم که ازدواج کردم تمام مراحلی رو که الان تقریبا 14 سال از زندگی زناشویی میگذره همیشه من و خانمم تنها بودیم، در اون شهر هم آیدکتو تنها بودیم.
اوکی. شما خودتون فقط بفرمایید چندومی هستی، چند تا خواهر برادر؟
آیتور من سومی هستم از یک خانواده 7 نفره، یعنی از یک خانواده 9 نفره با پدر مادر.
همسرتون چی؟
همسرم اولی هست در یک خانواده 4 نفره که 2 تا پسر 2 تا دختر.
بسیار. خب حالا چه خبر هست و شرایط و وضعیت چگونه است؟
آقای دکتر عرض کنم خدمتتون که ما دکتر ببینید، ما اگر خانم من یک شخصیتی داره که بسیار بسیار در واقع علاقمند هست که به مملکتش خدمت کنه و خیلی برای ایران و مردم ایران احترام قائل هست، زمانی که ما میخواستیم بیایم آمریکا چون ایشون تازه شروع کرده بود و در واقع مطب خودشو زده بود و داشت حتی خیلی علاقمند هست و به مراتب دوردست میرفت در هفته که کمک کنه به مردم، مردمی که نیاز به متخصص داشتن و اینها، و به من گفت که نگاه کن من میدونم اگر شما منو برداری ببری آمریکا من اونجا رو خواهم دید و اونجا خیلی جای خوبی خواهد بود، و من تردیدم در اینه که من بر نگردم ایران و یا دچار در واقع تناقضهایی بشیم که بر نگردیم به ایران. من بهشون گفتم که شما نگران نباش، آمریکا یه فرصت، ما میریم اونجا رو میبینیم و به قصد ادامه تحصیل هم میریم، امیدوار هستم که تو بتونی، چون در آمریکا آینده روشنی برای پزشکی مثل ایشون که تو 8 سالش هست به نظر میرسید که نباشه. بهشون گفتم که میریم آمریکا و بالاخره میگن سرزمین فرصت هاست، و ایشون از همون موقع در ایران علاقمند بود به این رشته تخصصی فوق تخصصی که در ایران وجود نداره. ولی خب میدونید ما وقتی با افسرش صحبت میکردیم ایشون گفتن شما دیوانه اید میخواین این شرایط سر کنید برید آمریکا، و اگر جایی رو پیدا کردید که بتونید این فوق تخصص رو بگیرید بدونی که مدارک پزشکی شما رو قبول کنن بگید ما هم بیاین. خوشبختانه ما اومدیم در آمریکا این اتفاق افتاد.
متوجهم. حالا به من اینو سوال جواب بدید، همسرتون کی این دوره رو به آخر میرسونن که کارشون از این بابت در حقیقت از نظر تحصیلی یا به هر حال آموزش و مهارت ها به آخر میرسه؟
یک سال دیگه آقای دکتر، یک سال گذروندن، یک سال دیگه.
بسیار میفهمم.
سال دیگه این موقع آقای دکتر. آقای دکتر ببینید، ما اگه برگردیم به ایران اولا یه تخصصی هست، یعنی دغدغه های ما یه تخصصی هست که در ایران اگر وجود هم داره کسی نیست که این سواد رو داشته باشه. همه اومدن دوره‌های یکی دو هفته‌ای رو گذروندن و برگشتن و در ایران با مشکل بسیار بزرگی توی زمینه مواجه هستیم. تمام واسه یعنی یک بحث ملی و اینکه خانم من یک آدم بسیار با ارزشی میتواند باشد در ایران، یک بحثمونه که این واقعا حقیقت داره، چون در واقع خود بزرگ بینی نیست. دومی که آقای دکتر، خانم من اینجا اگر دوره فوق تخصصش تموم بکنه آقای دکتر میتونه به عنوان یه ریسرچر کار بکنه و یا در نهایت در سایه یک شادو در سایه یک پزشک دیگه کار بکنه، ولی اگه برگرده به ایران با این تخصص فوق تخصصی که داره خب میتونه که کلینیک ویژه‌ای رو بزنه و اصلا میتونه در ایران به عنوان نصفشون به عنوان نفر اول این دوره
متوجه اون شرایط شدم. خیلی خودتون درگیر جزئیات نکنید.
بله.
حالا الان اگر ماجرای رفتن و ماندن، اولا بدون تردید ایشون باید یک سالی که اینجا باشه، پس ما هر گفتگوی میکنیم مثلا من توش تردید ندارم که شما باید یک سال رو برای تموم کردن دوره ایشون اینجا باشه. پس این
یک چیز دیگه هم هست، یک اند دیگه هم هست اینه که ما باید یک مدتی به هم بمانیم، چون ما این همه زحمت کشیدیم اومدیم که در واقع دکتر اقامتمون هم بگیریم، یعنی اون شرایط 5 سال و 4 سال و خورده اینها رو هم بگیریم. ولی ما خب یه سری فرصت هایی رو در اون ور داریم که مثلا من مرخصی گرفتم از جابم، ایشون مرخصی گرفته از جابش، این هم هست های دکتر. یعنی ما در یه حالتی هستیم که یه هم باید اینجا بمونیم، هم باید یه زمانی رو برگردیم که همین چیزهایی رو که در اون ساختیم یه عمر از دست ندیم، چون مرخصی ها رو باید تمدید کنیم دوباره.
ما در دنیایی هستیم عزیز که اولا باید برای داشتن چیزا هزینه دارد، بنابراین شما در مقابل آنچه که به دست میارید باید هزینه کنید. بنابراین صحبت اینه که آیا اون چیزی که میخواید بخرید ارزش اون هزینه رو داره یا نه. علت این که من میخوام اول اینو روشن کنم که همسر شما باید بمونن، پس بنابراین ما سال دیگه درباره کسی که 2 سال و 8 ماه امریکا هست داریم صحبت میکنیم، و در نتیجه با توجه به اون ماجرای 5 سال شما میتونید با یکی دو دفعه رفتن و آمدن شرایطی رو فراهم کنید که اون سیتیزنشیپ شما از دست نره اگر بخواید برید ایران و در ایران باشید. این که شما باید براش یه مقدار برخی از اوقات حتی یه فرمای پر بشه، کاغذ بازی به قول معروف بشه، مرخصی تمدید بشه، به هر حال در ایران با توجه به شرایطی که هست میشه اون کار کرد. ضمناً هیچ کدوم از اینام مثلا برای همسرتون چیزی نیست که اگر فرض کنید اون مرخصی که داشتن تمدید نشه، ایشونی که بعدن میخوان در بخش خصوصی اونم با یک کاری که پزشکان میفهمن ممکنه توده مردم باش خبردارش بشن آشنا نباشن، ولی به تدریج اون کسانی که تخصص ایشون رو بدونن مریضهای مناسب رو به ایشون مراجعه میدن. پس بنابراین ما مشکلی از نظر ایشون نداریم. شما با توجه به توانایی هایی که حتما داشتی تو اونجا و اینجا تونستید به این راحتی کار پیدا کنید، اونجا به هر حال در شرایط عادی اقتصادی کار خودتون رو پیدا خواهید کرد. بنابراین مشکلی به دلیل اداره خوب زندگی نخواهید داشت. این که بخواید اون زندگی گذشته رو تداومش رو از دست ندید و جهش و پرشی که باهاش میخواستید یا میتونستید داشته باشید ممکنه در مورد کار شما به هم بریزه، ولی اون دیگه کمترین هزینه است. یعنی من بر اساس آنچه که تا به حال از شما شنیدم از نظر من تکلیف روشنه. شما تا یه سال دیگه اینجا هستید، بعد از اون به سر فرصت به ایران با توجه به شرایط درس فرزندتون و اینها که باز همون حدود همین زمانی است که تعطیل شده میرید، بعدش یه مدتی یکی دو ماهه رو میای تو برمیگردید و چون 3 سال اولتون نسبتاً تداوم داشته معمولا در حدی که من میدونم اداره مهاجرت مسئله و مشکلی به وجود نمیاره. تازه اگرم لازم شد میشه مرخصی 6 ماهه مثلا 1 سال بعد گرفت و کار سیتیزنشیپتون رو و شهروندیتون رو انجام میدید. ولی به نظر من با توجه به توضیحات و توصیفاتی که کردید معلومه که شما مثل بسیاری از جمله خود من دینمون به مردم ایران و به کشورمونه و بنابراین برمیگردید. ولی الان دلیل نداری خودتون درگیر دغدغه‌های مربوط به این موضوع کنید. برعکس، نمیخوام حرفی زده باشم، ولی فرض کنید 1 سال دیگه شرایط و اوضاع ایران طوری باشه که نخواهید برید، یا شرایط و اوضاع شما در اینجا به گونه‌ای باشه و برای شما یا ایشون یه دوره یه چیزی پیدا بشه که 3 ماه بعدش یا 6 ماه بعدش هم بخواید بمونید، میمونید. ولی خودتون از حالا اینقدر درگیر یه نوع برنامه‌ریزی نکنید و بی خودی هم این که انتخابتون بین خوب و بهتره خودتون رو نگران انتخاب نکنید، چون اگر من بگید انتخابت بین خوب و بده، خب ممکنه توجه کنم، اگر بگید بین بد و بدتره، خب ممکنه منو حساس کنه و نگران، ولی انتخاب بین خوب و بهتر برای کسانی که امکان دارن، اینجا میتونید بمونید، به کارتون ادامه بدید، به ایران میتونید برگردید، کارتون انجام بدید، شهروندی اینجا رو میخواید، یه مقدار زحمت و رفت و آمد داره، ارزشش داره، برای همه عمرتون اون رو انجام میدید، چرا بی خودی صورت مسئله رو سخت و مشکل میکنید؟ حالا با توجه به این حرفا من مطمئنم شما صحبتی دارید، ولی بذار ازتون خواهش کنم که پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده، اگر مطلبی هست با هم در میاریم. شنگ رجمن با ما باش.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات، 310-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی، 310-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه انسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
سلام دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم با 29 سال سابقه در برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی. هر شنبه از ساعت 5:40 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 877 877-829-9227 877-829-9227.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، مجددا سلام عرض میکنم خدمتون. آقای دکتر، الان دغدغه خانم من دخترمون هست، یعنی ما دخترمون رو تو سن 8 سالگی در حالی که شبکه دوستانش رو ساخته بود و اینا آوردیم آمریکا، و اگر بعد از 2 سال، مثلا بعد از 1 سال دیگه یا 2 سال دیگه بخوایم برگردیم به ایران، دوباره طبق توصیه روانشناسا و جناب عالی که میفرمایید بچه رو توی سن خاصی جا به جا نفرمایید، الان بزرگترین دغدغه خانم من، یعنی اگر دخترمون نبود و یا توی سن سال و این 2 سال جا به جایی نبود، ما تقریبا بدون تردید با دریافت در محفوظ موندن بحث سیتیزنشیپی حتما برمیگشتیم ایران. و الان خانم من که ناراحت از این قضیه میگه من دلم میخواد برگردم و من خوشی در واقع آرمان هام و ایدال هام اونجاست و اونجا رو خیلی دوست داره، علاوه بر اینکه اینجا رو هم خیلی دوست داره، ولی میگه من به خاطر اون مسئولیتی که دارم و رسالتی که دارم من میخوام برگردم تا اینکه دخترم وقتی خواست بره دانشگاه دوباره ما برگردیم بیایم اینجا، و حالا اون موقع دیگه تو سن بازنشستگی هم هستیم. یا حالا
نه ببینید، نه یه چند مسائل با هم مخلوطن، صبر کنید. اون مطلبی که شما اشاره کردید حرف درستی است که بچه‌ها قرار است بعد از اینکه به دبستان رفتن جا به جا نشن و اون صلاحشونه، پس این موضوع سر جاش است. اما شما دخترتون رو از اونجا آوردید، ما الان بحث عمومی نداریم، چون ببین عزیز، برخی از وقت شما یه بحث عمومی دارید که بچه ها بهتره چنین چا میشن، شما ما راجع به دخترتون صحبت کنید. ای بسا دختر شما حتی یه سال دیگه به هر دلیلی، به دلیل روابط شرایطش یا هر چیز دیگه، خودش دلش بخواد بره ایران، بنابراین شما اصلا جایی برای نگران نداری. ما موضوع این نیست که بچه را از یه شهری به یه شهر دیگه، کشوری به کشور دیگه بردن، خودش به خودش آسیب میزنه. نه، وقتی که بچه ناراحت و ناراضی است و با موضوع و مسائل و مشکلاتی روبرو میشه، پس بنابراین اون گفتگو رو هم اون موقع میتونید داشته باشید. ضمن با توجه به اینکه دخترتون تا 8 سالگی اونجا بوده، و اگر این مقدار کمکش بکنید از نظر زبان که عقب نیفته، و بعد از اون در فاصله‌هایی که ممکنه یه مقداری به ایران برید، اگر رفتید اگرم نرفتید اونقدر مهم نیست، همینقدر که در تابستون بره 2-3 ماهی اونجا باشه، غالب اوقات بچه‌ها با توجه به نوع روابطی که در ایران هست و خانواده نسبتاً پرجمعیتی که هر دوی شما دارید، گرچه گفتی دور براتون نیستن، ولی محیطی که داره میتونه جای خودشو پیدا کنه، ضمناً در یه مدرسه یا که جنبه اینترنشنال و بین‌المللی داره، یا یه مدرسه نه مشکل، چون این مسئله است که پدر مادرها باید بدونن بچه‌ها باید برن مدرسه ساده، یه مدرسه ساده می‌ذارید که بتونه مدرسه رو بگذرونه، چون معمولاً گرفتاری بچه تو محیط آموزشی است. اما شما یه اشکال دیگری دارید که اگر نسبت به این موضوع اینقدر حساسید، اون بیشتره و اون ماجرای تک بودن اوست، که البته دیگه آوردن فرزند دوم کاملا منتفی است، ولی میخوام به شما بگم که او به عنوان نفر سوم تصمیم گیرنده است. یعنی شما 33% به اصطلاح حق رأی دارید و نظر دارید، و درست است که شما دوتا در یه سمتی هستید و او را اگر بخواید اهمیتی بدید در حد شماست یا کمی بیشتری، بنابراین اونم صبر کنید تا یک سال دیگه ببینید چه میکنید عزیز. یعنی نرید تو با بحث تئوریک مسئله، بحث تئوریک روشنه، شما بهتر بود نمی آمدید، ولی درست کار درستی کردید به خاطر خودتون و آمدید. اینکه دوباره برگردید برمیگرده به دخترتون. من اینقدر بچه‌ها رو دیدم که با وجودی که 1 سال یا 4 سال اینجا بودن، تمام مدت کوششون این بوده که برگردن به ایران، و درست بچه‌هایی هم دیدن که حتی 1 هفته آمدن و دیگه فکر برگردن به ایران براشون یه کابوس بوده. بنابراین بیخودی بحث رو تئوریک نکنید، بگذارید ببینیم، و ضمناً توی این مدت هم مواظب باشید که دخترتون درباره ایران و موضوع ایران به یه جایی نرسه که احساس بد یا نگرانی بکنه. بگذارید با خاطرات قبلی خودش و تجربیاتش، و بعداً با توجه به اینکه شما مثلا وقتی درس همسرتون تموم شد، صلاحتونه که بعد از 3 سال حداقل یه سری به ایران بزنید، به درار بسیار خودتون هم اشاره کردید برای مقدار کارا باید برید، میرید اونجا ببینید چه خبر است. یعنی همچنان عرض من اینه که چون تصمیمتون بین خوب و بهتره، با وجودی که هزینه هایی داره، و بهتر اون که بذارید در آخرین لحظات تصمیم بگیرید، چون ذهنیت شما رو متوجه شدم. شما یه آدمی است که باید از قبل همه چیز رو بدونید تا آروم بگیرید، ولی باش موافق نیستم. من ترجیحم تا این است که بچه‌ها در سال دوم کالج تصمیم بگیرن میخوان چه رشته‌ای بخونن، تا اینکه از قبل تصمیم گرفته باشن. اینجا هم همین عزیز، شما الان در شرایطی هستید که تکلیف تا یک سال دیگه روشنه. بعد از یک سال دختر شما نقش فوق العاده مهمی داره برای این انتخاب که چه کنید. اینو قبول دارم. با اینکه او رو ببرید به دو سه ماه تعطیل تابستان اونجا که صلاح خودتون هم هست برید، برای که هم از اینکه بخواید برگردید یا برنگردید برار برای کارتون لازمه، اونجاست که تصمیم میگیرید. ای بسا فرزند شما در اینجا بگه نمیخوام بیام، ولی یه هفته یه ماه بعد از اینکه اونجا رفت و با توجه به شبکه دوستی و روابطی که معمولا پیدا میشه و در این زمینه مخصوصا اگر شما هدفتون ماندن در اونجاست کوشش میکنین، دخترتون هم مطمئن باشید به احتمال بیش از 90% همراه شما خواهد بود. و مهمش تنها همراهیش نیست، آسیب آنچنانی هم نخواهد خورد عزیز. این که بیخودی موضوع رو بزرگ و مهمش نکنید. به نظر من جا
آیدور، الان ما همه فرمایشاتی که فرمودید ما سعی کردیم رعایت کنیم. ایشون الان عاشق ایران هست، کلاس فارسیشو از طریق اسپارک با مادر بزرگش داره، اینجا تو کامیونیتی خودمون هم کلاس فارسیشو میبریم. خیلی علاقمند است وقتی بهش میگیم که ایران یا اینجا. حالا خب کم کم داره اینجا، خیلی خوشش میاد، ولی باز هیچ مشکلی تو برگردنش نداریم. ما مشکلمون اینه که خانمم و توصیهشون این بوده که ما در واقع فقط با شما مشاوره بگیریم. خانمم میگه که دخترمون وقتی آوردیم اینجا خب تا زبانش بخواد خوب بشه.
نه ببینید عزیز، ببخشید باز بس من بس. متوجه هستم شما به عرض من اصلا بحث تئوریک نکنید که چی درسته بس. نگاه کنید به خود فرزندتون با توجه به توضیحاتی که فرمودید، منم تازه نگفتم نهاییش کنید. شما بیاد قبول کنید بعضی شما قبول کنید که ما برای تصمیم گیری نهایی باید صبر کنیم. به خودتون نگید الان بذار تصمیم بگیری خاطر خودمون آسوده کنیم. خاطر شما با او آسوده نمیشه. بنابراین صلاح شما، یعنی رنج کمتر شما این است که بگید ما صبر میکنیم یک سال دیگه یا 10 ماه دیگه، 2 ماه قبل از تموم شدن کار همسرتون تصمیم نهایی رو میگیریم. دخترتون با توجه به شرایطی که فرمودید و تا با توجه به اینکه دختر تک هست، به نظر من با ویژگی‌هایی که در شما به ویژه می‌بینم، با حرفایی که می‌زنید و حرفایی که راجع به همسرتون می‌زنید، به نظر من می‌تونه بین 40 تا 60 یعنی حتی 50-50 دو دل باشه و با رفتنش به ایران در مسیری که هدف شماست او خودشو قرار میده. بنابراین بدونی که آسیبی ببینه، فقط یه تجربه اینجا داشته، انگلیسیش خوب شده، اونجا کاملا اون خودش براش یه امتیاز و برتریه و از اون استفاده میکنید. با اینکه ببینید بعدن هنوز شما یه 2 سالی کار رفت آمد رو دارید، یعنی این ماجرا به این سادگی ها با توجه به انتخابی که کردید و از فرصتی که خواستید استفاده کنید تموم نخواهد شد. ولی مسئله با هم مخلوطش نکنید که به عنوان معما در بیاد. بعدم عرض کردم شما حتما همینقدر که از ایران آمدید بیاد، همینقدر که ایرانی هستی و میخواید در امریکا تحصیل کنید یا ادامه زندگی بدید، باید هزینه بپردازید. یعنی مثل پول هواپیمایی است که دادید، اجتناب ناپذیره. ولی عرض من اینه که چون انتخابتون بین خوب و بهتره با توضیحی که راجع به شرایطتون در ایران دادید، من بین اینکه چلو کباب بخورم یا جوجه کباب بخورم که دیگه قرار نیست اینقدر خودم رو حساس کنم عزیز، بگذارید سال دیگه، 10 ماه دیگه، 9 ماه دیگه اوضاع رو ارزیابی کنید. فرزندتون رو برای رفتن به ایران، چون گرایش هر دوی شما بیشتر چنینه، آماده تر و آماده تر کنید. روابط او رو ای بسا با عزیزانتون بیشتر کنید و بعدم نه به صورت قطعی و نهایی، با وجودی که شاید هدف چنین باشه، خودتونم تجربه میکنید که برید ایران. حالا آمدیم فرض بفرمایید اوضاع ایران ظرف 1 سال آینده به هم ریخت، خب اون وقت است که شما به موضوع یه جور دیگه نگاه میکنید. اینی که من عرضم اینه تصمیم قطعی و نهایی رو بذارید به اون موقع، ولی گرایش های خودتون رو مشخص کنید. ولی اصلا جای نگرانی نیست، چون به نظر من انتخابتون فقط بین خوب و بهتره.
آقای دکتر، یه نکته تو صحبت‌های شما من گرفتم، گفتید که دیگه در واقع به فرزند بعد فکر نکنید، یعنی نمی‌تونید دیگه فکر کنید. ما نمی‌خوایم فکر کنیم، ولی واقعاً نباید فکر کنیم. مثلا خب شرایطتون هم نیست، ولی آیا کسی مثل شرایط ما که الان دختری 10 سالشه
دیگه خواهر و برادر کمکش نمی‌کنه. خواهر و برادر به درد بزرگسالیش بعد از 20 سالگیش می‌خوره، ولی الان به دلیل کودکیش نه، ضمناً اون چیزی که میتونه موضوعها شاید هم مسائل مشکلات بچه تک باشه 99% اتفاق افتاده. تازه با اومدن خواهر و برادر برخی از اوقات آسیبا سخت‌تر و سنگین‌تر میشه. نه من دیگه با توجه به سن همسرتون نه و نه شما و نوع کار و تخصصی که ایشون دارند و یک سال دیگه اصلا موضوع آوردن فرزند دوم به نظر من منتفی است.
بسیار عالی دکتر، خیلی ممنون دکتر، بسیار سپاسگزارم مثل همیشه.
لطفا
همیشه سلامت و سرحال باشید.
لطفا متشکرم از محبت. محبت خدا. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر سلام علیکم.
سلام بفرمایید خانم.
خسته نباشید.
متشکرم.
خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. معلوم که باهاتون صحبت میکنم در امریکا هستم. 62 سال سن دارم. دارای دو تا پسر و یک دختر هستم که هر سه فرزندم در حال حاضر یکیشون در کانادا و دو تای دیگه‌شون در امریکا هستن.
بچه‌ها چند ساله هستن عزیز؟
دو تای اول فاصله شون 20 ماه پسرن که بزرگه در امریکا از طریق لاتاری در اومد و دخترم که 25 سالشه فرزند آخرمه، این از طریق خودم که خواهرم برای من تقاضای گرین کارت کرده بود زیر 21 سال بود دخترم با خودم هستش و اون یکی پسرم که پسر دومم محسوب میشه در کانادا هست برای گرفتن دکترا. 5 سال پیش اومد کانادا، دکتراش هم تموم کرده و در حال حاضر در تورنتو مشغول کاره و هر سه تا بچه‌م هم سه تاشو هم ازدواج کرده.
آخه به من بفرمایید همسرتون چی؟
همسرم هم که 65 سال سن داره و 4 سال و خورده پیش در یکی اداره های معتبر یعنی ایران بازنشست شد و ما 2010 که از طریق من اسمم در اومد از طریق خواهرم خودم و همسرم و دخترم برای اومدیم امریکا. بعد یه 2 ماهی موندیم بعد برگشتیم. حالا به چه دلیل؟ به خاطر اینکه شوهرم سالهای آخر خدمتش رو تو ادارش داشت میگذرون و دخترم دانشجو بود برگشتیم. 2011 هم دوباره برای مدت 2 ماهی اومدیم امریکا چون هنوز شوهرم نه بازنشست شده بود دخترم هم دستش تموم نشده بود. در هر حال بعد دیگه نیومدیم تا الان که دیگه دخترم درسش تمام شد و حلوهش 3 سال و نیم بود که ما نیومده بودیم و این احتمال رو میدادیم که شاید گرین کارتمون رو ازمون بگیرن. از طریق مرز زمینی از کانادا وارد امریکا شدیم خودم و دخترم، ولی همسرم هنوز در ایرانه.
دخترتون ازدواج هم کردن کی؟
پسر بزرگم که 10 سال ازدواج کرده با همسرش که لاتاری در اومد.
نه اونا شاره مهم نیست، دخترتون که برای من مهمه. ایشون رو گفتید ایشون کی ازدواج کرده؟
دخترم تقریبا 2.5 سال ازدواج کرده و الان حالا من نمیخوام مسائل رو یکم مقاطی کنم. ایشون هم با شوهری زندگی کرد، بعد اینکه گرین کارت گرفت فوق لیسان قبول شد و ازدواج کرد. حالا دخترم اومده، من فعلا کنار دخترم هستم، همسرش هنوز نیومده. یک کمی هم ایشون با هم مشکل دارن به خاطر اومدنشون چون شوهرش الان نمیتونه، دخترم تازه اومده نمیتونه براش تقاضای گرین کارت کنه. حالا اینا این مسئله اینا بماند، من میخوام مسئله خودم رو با شما مطرح کنم. در هر صورت ما اومدیم و الان من حدود 7 ماهه که در امریکا هستم. حالا آقای دکتر من پرسشم از شما اینه که اولا قبل از اینکه این مسئله رو مطرح کنم، من قبل اینکه بیام 7-8 ماه پیش بیام امریکا با شوهرم یه جر و بحثی داشتیم. شوهرم یه 2 ماهی بود از خونه رفت بیرون، رفت بیرون البته جایی نرفت، رفت خونه یه پسرم، بعد برای خودش زندگی کرد و منو تنها گذاشت. بعد من که دیگه اومدم دیگه نه اینجور نبود که دیگه کاری با هم نداشته باشی اینا، یعنی تأمینم میکرد چون من شاغل نیستم، تأمینم میکرد از نظر مالی دیگه. حالا از طریق بچه ها گفتش که بر مامانتون بلیط میگیرم و اینا بیاد پیشتون. بعد من الان حدود 7 ماه هم که در امریکا هستم هیچ گونه صحبتی کلامی نه، حالا قراره اونم بیاد اصلا کاری بکنم، ولی از نظر ایشون من اگر پیش بچه هاشم و خیالش راحته، حالا یه جورایی هم یه تأمینم هم میکنه. از حالا که من اومدم امریکا آقای دکتر، حقیقتش الان توی این سن سال توی این دنیای اینور احساس میکنم جذابیت نداره که من بخوام بمونم اینجا و زنم بچه هم جا نیفتادن هنوز خودشون در امریکا که من بخوام توقعی ازشون داشته باشم. من خونه زندگی خودم در ایرانه، خیلی هم راضی، خیلی هم راحت. فقط مشکلم این بود که اومدم و این زمانو که خیلی به هم سخت گذشت اومدم اینجا، دوری از بچه هاست و ستاشون اومدن این بر. باید حالا بچه ها میگن که اگر که بخوای بری و زمانات اینجا پر نکنی از نظر داشتنی در آینده سیتیزن شدن نیای بمونی، ما رو ممکنه سال یک بار و اینجا هم تعطیلاتی که خیلی خودشون رو جمع جور بکنن سه هفته، در سال سه هفته میتونه ما رو ببینیم، ولی اگر خودت گیریم کارتو حسی بکنیم میتونی بیای پیش ماها، حالا چه اون که کانادا چه این دوتا که در امریکان ببینیمت. حالا حقیقتش از اون طرف که شوهرم منو تنها گذاشته و فکر میکنم اینو ادامه بده، نه این که تو سن سالی نیستی که بخوایم، بر من اصلا معتقد به این نیستم که تو این سن سال بخوام از همسرم طلاق بگیرم، نه اونم هم که فکری نداره، ولی چون از نظر اخلاقی کاملا از اول زندگیمون با هم در جهت مختلف بودیم، الان به یه سنی رسیده میگه حوصله ندارم. البته اینجا هم در پرانتز باز بکنم که شوهرم از اولی که باش ازدواج کردم زمینه دیپرشن و افسردگی داشت و از اون موقع تا حالا دارو مصرف میکنه. گاهی حالا نمیدونم، بعضی وقتا حالا یا دوز داروشو بالا پایین میبرد یا این که مثلا قطع میکرد داروش احساس میکرد خوبه، گاهی این مشکل روحیش شدت پیدا میکرد و من اینو کاملا مشخص بود که دیگه تحت فشار میذاشتیمش. حالا از من قبول نمیکرد، ولی خب خانوادهش، خواهرش، مادرش مثلا میگفتن باید بری دکتر اینا. حالا در هر صورت نه تو سن سالی هستم که بخوام، نه شاغلم، من از نظر مالی بهش متکی هستم بعد و اینم اینو از من دریغ نمی کنه. حالا فکر میکنم چون اینجوری که به بچه ها گفته که چون یه جایی دیگه، حالا ما در این که از شهرستان های بزرگ زندگی میکردیم، یه آپارتمانی خریده میخواد که مثلا مرتبش بکنه اینا، که حالا هر وقت که کمی دلخور شد بلنشه بره بشینه اونجا.
حالا بذارید من ازتون یه خواهشی بکنم، بذارید پیام ها رو بشنویم با خاطر راستید این صحبت رو ادامه بدید. روی خط باشید لطفا، روی خط. شنگ و رجبن با ما باشید.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310 843 9292 310 843 9292.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شپرله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شبروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شبروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000، 818 240 0000. آلن گوئن شبروله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655. 310-828-6655.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکون شورت تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700. وبسایت incredibleskinandbody.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
حالا من پرسشم از شما خستتون کردن اینی که معلوم توی مدتی که اومدم امریکا میخوام ببینم به خاطر بچه هام، دیدن بچه هام، من گرین کارتمو حفظ بکنم، گرین کارتمو، چون واقعا اینجا برای من توی این چند ماهی که اومدم کتل کننده، این که من در ایران هر سه ماه یک بار یه چکینگ میکنم، از خودم غافل نیستم و در ضمن من تمام کارهای بیمم در ایران مجانیه از طریق اداره شوهرم. از اون موقع که اومدم همش کنج خونه هستم، نه بیمه‌ای دارم، نمیتونم رانندگی بکنم، امتحان آیین‌نامه‌مو قبول شدم، منتظر امتحان شهرم هستم. حقیقتش آقای دکتر توی این سن سال فکر نمی کنم حالا خیلی نیاز باشه که من بخوام برم سر یک کاری که 8 ساعت سر پا باشم، نیازی نمی بینم این کار رو بکنم، ولی کلن از اینجا خسته شدم.
آخه عزیز اصلا من تعجب می کنم که شما با ماجرای دیدن بچه ها که اولا معلوم نیست شرایط و روابط چی بشه، ای بس و راحت بشه ویزا گرفت و آمد، ضمناً بچه ها میتونن بیان، از اون گذشته بچه هایی که به هر حال دو سه جای مختلف متفاوت پراکنده هستن، نشون میده که اون نگاهی که من و شما داریم که فامیل باید از آغاز تا پایان کنار هم باشه منتفی است. اصلا شما دلیلی برای این ماجرای اینجا نده. رابطتون با همسرتون باید به یه جوری که تا به حال این همه مدت 30 چند سال صبر کردی تو با هم کنار آمدید کنار بیاید. حالا قهرش هست، آشتیش هست، چیزایی از این قبیل، ولی جای شما اینجا نیست که به خاطر دیدار بچه ها بمونید. و به زودی زود شما هم مسئله با بچه ها پیدا میکنید، هم با همسرهاشون. اینا کار درستی نیست عزیز.
یعنی
شما حتما باید برگردید برید ایران، اصلا جایی به نظر من نداره.
بله.
حالا اینکه همدیگر رو برای یک سال سه هفته میبینید، یه ماه میبینید یا نمیبینید، اونو میشه درست کرد. اینکه گرین کارتتون رو بخواید حفظ کنید یا یا به دلیل و بهانه اون بیای تو برید، من مسئله ندارم، ولی اینکه شما جای اقامت شما که امریکا نیست عزیز. شما بعد از یه مدتی افسردگی از پا درتون میاره.
بعدم احساس میکنم افسرده شدم واقعا.
نه اصلا دلیل نداره عزیز، بچه‌ها رو پای خودشونن، زندگی خودشون دارن، الان سه تاشون سه جای مختلفن، روابط خودشون دارن. شما دلیل نداره که بیاد اینجاست که چیکار کنی. بعدم گفتم هیچ معلوم نیست که رابطه شما با همسر بچه‌ها، همسر بچهاتون درست باشه یا اونا شما رو بخوان. بعدم گرفتاری هست، همسرتون هم حالا به قول شما افسردگی داره، دارون میخوره، به عنوان یه بیمار بهش نگاه کنید. حالا قهر کرده، نه اونقدر قهر نکردنش توش خبری، نه قهر کردنش، یه جوری کجرار و مریض، بگذارید این ایام بگذاره. ولی ماندنتون در امریکا رو مثلا هیچ دلیلی براش نمیبینم.
بله خودم
هم
آقای
دکتر
تو این مدت به این نتیجه رسیدم که اینجا موندن برای من اصلا هیچ جذابیتی
نداره. اصلا مسئله جذابیت نیست، کار درست، حتی جذابیت هم میداشت کار اشتباهی بود عزیز. اصلا دلیلی من براش نمیبینم. اصلا یعنی چی؟ مثلا ما تو مبهوت میمونم که من توی کشوری 60 سال زندگی کردم، حالا پاشم به بهانه و دلیل اینکه بچه‌هامو میخوام بعضی وقت ببینم یا بیشتر ببینم، پاشم راه بیفتم اونجا زندگی کنم. اونم بچه‌هایی که امروز خیلی نه احتیاجی به ما دارن، نه حضور ما خیلی کمکی است برشون. اگرم تعارف میکنن از سر ناچاری. نه به نظر من شما برگردید و بالاخره با همون همسر قرقروتون یه کاری بکنید. شما ماشاءالله یه کمی هم گردنتون کلفته، هر کسی کنار شما بالاخره هم افسرده میشه، هم قهر باید بکنه دیگه. چیکار
آقای دکتر؟
نه زورتون زیاده خانم، نوع برخوردتون با موضوعا نشون میده که برای خودتون یه دنیایی داری، تو هر کسی از کنار شما باشه بالاخره باید رعایت حالتون رو بکنه. نه زورتون زیاده، من یه ذره کنار رفتم از رو منم رد شدی، رفته بودی دیگه، دو دفعه اول اومد.
واقعا درست میگین، در این مورد خیلی خوشم اومد که انگشت گذاشتید روی اصل مطلب.
به هر حال این است که برگردید همون شوهر رو نگهش دارید، اون مردم به هر حال زندگیشو کرده، افسردگی داره، استراب داره، به عنوان یه پرستار ازش مواظبت و مراقبت کنید، بی خودی هم اشکال ایجاد نکنید. تو دخترتون اونجا بود خندید؟
بله دخترم کنارمه. بله
تا که نه، چون خندش رو شنیدم به هر حال بهشون بگید، چون من از این مادرای هیچ در چرخ فراوون دیدم دیگه، به هر حال یه ذره کنار داری.
آقای دکتر برای چی هم چه حرفی به من میزنید؟
برای که از رو آخه از رو استدلال و
در مورد من
به خیلی ساده است عزیز، برای که وقتی که شما نوع برخوردتون رو با موضوع بچه ها، با همسرتون، با اومدنتون خیلی راحت، مثلا فرض بفرمایید شما یه جوری بیان میکنید که موضوع اصلی و اساسی عزیز هزینه هاست. یه مردی اونجا نشسته مشکلی برای هزینه های شما نداره، شما اینو به عنوان یه چیز کوچکی تلقی میکنید، در حالی که زندگی آدم زندگی مادی است. بعدم به نظر میرسه خودتون در به وجود آوردن اون درآمد کنید، اونجا هم که خودتون اشاره کردید در ایران هستید، همه امکانات رو دارید، از نظر پزشکی میتونید به دکترتون مراجعه کنید، بچه هم اینجا سلامت شما رو میخوان، شما رو هم به عنوان مهمان در رفت آمد میخوان، ولی اینکه بیاد اینجا کنگری بخورید و لنگری بندازید، اصلا جای من و شما اینجا نیست. از این سرزمین برای من و شما اینجا درست نشده. شمایی که میتونید برید تو اون امکانات رو دارید، بهتره تشریف ببرید. منم گفتم اگر بخواید گرین کارتتون حفظ کنید و یا احتمالاً شرایط که اینجوری نمیونه، اوضاع سیاسی جهان و یا رابطه ایران با امریکا و کشورها که اینگونه باقی نخواهد مون، تغییراتی که اخیراً پیدا شده و پیدا خواهد شد چه در جهت مثبت و منفی شرایط دیگری رو ایجاب میکنه. بنابراین شما هم خودتون رو اذیت ماجرا نکنید، ولی جای شما ایرانه و کنار همسرتونه، یه جوری هم با ایشون به عنوان عرض کنم فردی که به هر حال مسائل و مشکلات داره و انتظار کمک و مواظبت و مراقبت از نایی شما هست رو داشت باشید. ایشون هم که کارشو کرده 30 سال یا چقدر بیشتر کارشو کرده، حالا بازنشستگیشو کنار هم خوب و خوش باشید و به سلامتی و خوشحالی بچه هاتون خوب زندگی کنید. بچه هم که خوشبختانه هر سه تا ازدواج کردن و زندگی خودشون دارند و شما بذارید زندگیتون رو با همسرتون داشت باشید. اونا احتیاج به یه چنین چرخ کمکی دوربر خودشون ندارن عزیز. شما نه در کانادا نه در امریکا نقشی که برای بچه هاتون بتونید داشته باشید بسیار محدود و موقتی است، در حالی که زندگی خودتون و همسرتون موضوع اصلی و اساسی است. بنابراین اگر برگردید مطمئنم بعد از این مدتی خودتون هم متوجه میشید که این انتخاب و تصمیم بهترین بوده. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم و مواظب خودتون و همسرتون و بچه هاتون باشید.
متشکرم،
سپاسگزارم. خوشم قربانش. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، عصرتون بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من میخواستم سوال کنم اول درباره رشته تحصیلی که در آینده میخوام انتخاب کنم. من 37 سالم هست، همسرم 28 سالشه، یک سال و نیم هست که به سوئد اومدیم و من لیسانس و فوق لیسانس کارگردانی تئاتر خوندم و برنامه من این هست که برای دکترا ادامه بدم و نگاه همینه که در واقع توی دانشگاه بتونم تدریس بکنم، در کنارش بتونم کار علمی تئاتر بکنم. ولی امروز آقایی با شما،
آره، شما کجا میخواید برن درس بدید؟ در سوئد؟
عرض روزتون همین
خدمتون
عرض میکنم.
ببینید نصب کنید، امروز آقایی که تشورده من دقیقا عرض کردم، ببینید یه مقدار از موضوع هست که کاملا جنبه ظرافت فرهنگی و زبان مسئله اصلیش. یعنی مثل اینکه شما بخواید بیاد در سوئد سوئدی درس بدید به سوئدیا، اصلا مهم نیست چقدر نابغه ای، احتمالا نقشی نخواهید داشت. داستان تئاتر و اینا، اگه من بفرمایید من میخوام دکترامو بگیرم و برگردم ایران، من شما رو کاملا میفهمم و برای اونجا اگر بخواید در سوئد زندگی کنید با دکترای تئاتر، احتمالا جز در شرایط استثنایی امکان اینکه زندگیتون از اون طریق اداره کنید پیدا نخواهید.
بله درست میفرمایید، اتفاقا همین تماسی که فرمودید منو خیلی به فکر فرو برد و به خاطر همین تصمیم گرفتم که باهاتون تماس بگیرم، ازتون کمک بگیرم، چون من یکی از برنامه‌هام این بود که تو این فاصله‌ای که دارم زبان سعودی رو قوی می‌کنم، مجدد به خاطر تفاوت‌هایی که وجود داره بین تحصیل در ایران و اینجا توی رشته تئاتر، یک فوق لیسانس بخونم و بعد دکترا رو اقدام می‌کنم. به خاطر همین خواستم با شما تماس بگیرم، بگم با توجه به ویژگی‌های شخصیتی که دارم، با توجه به آینده‌ای که هست و جامعه سعودی و شخصیت من، آیا این انتخاب درستیه یا اینکه من به این فکر می‌کنم که اصلا رشته دیگه‌ای انتخاب بکنم برای ادامه زندگی.
شما به من بفرمایید همسرتون چی خوندن و چه میکنن؟
من همسرم اتفاقا با شما تماس گرفتن، همسر من لیسانس مهندسی خوندن، ولی با توجه به اینکه با خود شما تماس گرفتن و راجع به علاقهشون صحبت کردن و شما تشخیص زمینه‌های منیک بریشون دادید و اینکه راجع به اینکه بازیگری تئاتر تجربه کردن و چقدر برشون لذت بخش بود، شما بهشون پیشنهاد کردید که ادامه تحصیل رو روی زمینه روانشناسی بدن و جامعه شناسی، در عین اینکه بازیگری رو به عنوان یک خوابی کنارش داشته باشن برای اینکه روحشون آرومتر.
نه یه چیزی یادم، ولی شما، من فکر کنم شما هم در سوئد دیدم دیگه، درسته؟
بله
اونجا خاطرم هست که اومدید خودتون رو معرفی. حالا به من فرزندی هم که هنوز شما نداری، درسته؟
نخه فرزند نداری.
خب حالا میخوایی در مورد بچه چه کنید؟ اول به من بگید دلتون میخواد کجا اقامت کنید، ایران یا سوئد؟
نه، ما تصمیمی برای برگشت به ایران با شرایط موجود نداریم.
بسیار.
ولی با ولی خود شما توصیه‌ای که کردید به خانم من راجع به ادامه تحصیل در امریکا، به خاطر اینکه ما فعلا تا شرایطمون فراهم بشه تا 2-3 سال آینده مجبوریم سوئد بمونیم، یکی از برنامه‌هامون اینه، چون خانم من اگر بخواد اینجا روانشناسی بخونه، شرایط جوریه که مجبور لیسانس و فوق لیسانس رو با هم بخونه و اصلا پیوسته است، یعنی لیسانس و فوق لیسانسش پیوسته است اینجا در سوئد در رشته روانشناسی. یکی از برنامه‌هامون این بود که برای دکترا هر دومون برای امریکا اقدام بکنیم، ولی 2-3 سال آینده.
خب میدونم، ولی ببینید عزیز، اشکال کار فقط اینه، در معمولا شما وقتی اونجا در حقیقت شهروند سوئد بشید، دیگه از راه مثل پناهندگی و چیزایی از این قبیل به امریکا نمیتونید بیاید. در این وقت پرسش مطرحه که چگونه بخواید به امریکا بیایید، و اگر بخواید از طریق ویزای دانشجویی اقدام کنید، معمولا از مزایا و امکاناتی که دانشجویان اگر از طریق گرین کارت یا از راه دیگه بیان برخوردار نخواهید بود، بنابراین زندگی اقتصادی شما دچار اشکال میشه. نتیجتاً ماجرا رو قبل از اینکه شهروند سوئد بشید، من نمیدونم، شاید باید با یه وکیل صحبت کنید که اگر قصد آمدن به امریکا دارید الان این کارو بکنید تا اینکه مدتی صبر کنید، برای که اگر بخواید مدتی صبر کنید عزیز، بعدن اگر اونجا به شما اجازه اقامت بدن و به استاپ پس اونجا رو داشته باشید، اینکه بخواید بیاد امریکا مسئله پیدا میکنه. یعنی میخوام یک کمی اوضاع رو ببینید عزیز، من همیشه چند تا نکته رو عرض کردم. مورد اول، شما باید ببینید از نظر اقامت با توجه به هدف هاتون کدام انتخاب بهتره. دوم، از نظر مالی کجا میتونید زندگی خودتون رو در حدی که فکر میکنید باید باشه اداره کنید. و سوم، برمیگرده به امکان و احتمال تحصیلاتتون. البته این سومین برخ از وقت با دومی یه نوعی در میامیزه، اونو متوجه هستم، ولی موضوع رو اولا از نظر اقامت مشخص کنید، چون من یه نگرانی دارم. چون فرض کنید همسرتون که با توضیحاتی که ایشون دادن الان چیزی هم من یادم میاد، اگر به امریکا تش بیارن به دانشکده های وارد نمیشن که به خاطر اون بشه به راحتی ویزا گرفت، یا اگر ویزا بگیرن بعدن اینجا باید تمام هزینه یا شهریه رو کامل بپردازید که این مدارس خصوصی بسیار گرانه و بنابراین علاوه بر هزینه های خودتون اون هزینه ها پرداختش مشکله. در حالی که اگر شما از طریق فرض کنید گرین کارت اینجا بیاید، وام دولتی و کمک هزینه هایی که به عنوان گرانت گاورمنت میگیرید حداقل اون کار رو ساده میکنه و مثلا با ماندن یه سال اقامتتون به عنوان شهروند اون ایالت دیگه هزینه های دانشگاه خیلی خیلی کمتر خواهد شد، یا حداقل دانشگاهایی که جنبه دولتی دارن. اینی که من فکر میکنم موضوع شما یه مخلوطی است از ماجرای اقامت، درآمد و تحصیل، و این چیزی است که یک کسی باید به شما بگه راه بهتر و ساده تر کدامه. اینی که جدا جدا اطلاعاتشو بگیرید که بدونید مسیر هر کدام همطور که همسرتون میفرمایید و اشاره کردن، ایشون با مدرک لیسانسی که داره اینجا در یه ایالتی مثل کالیفرنیا من میتونم کمکشون کنم که برن دوره فوق لیسانس دکتر، پس اون مشکلی نیست. در خصوص خود شما ماجرا فرق نمی کنه، برای که شما بالاخره لیسانس رو دارید، دقیقاً میتونید رشته‌ای در رشته‌های فوق لیسانس که مورد علاقتون ادامه بدید، پس ما مشکل تحصیلی نداریم. ولی موضوع شما به دو چیز اصلی برمیگرده، یکی اجازه ورود و اقامتتون و دوم مسائل مالی. یعنی اون دوتا عامل تعیین کننده است که کی چه کاری بکنید و چه اقدامی بکنید، و اگر اون اطلاعات رو کنار هم بگذارید برخی از اوقات تکلیف و تصمیمتون روشنه، و اون وقت اینکه بشه یا نشه دیگه خب برمیگرده به احتمالات و امکاناتی که در اختیارتونه. ولی به نظر من چون هر دو میتونید در امریکا ادامه تحصیل بدی، گرفتن مدرک فوق لیسانس و دکترای تئاتر در سوئد به شما نه بر امریکا و نه برای سوئد در این رشته به نظر من فایده‌ای نخواهد داشت. بنابراین شما باید به یه رشته فکر کنید و با توجه به رشته همسرتون که حالا من توصیه کردم، ولی هر جور که ایشون خودشون دوست دارن، اون وقت اون انتخاب رو میتونید بفرمایید. به نظر من یک کمی اطلاعات رو تو این زمینه مخصوصا از نظر اداره مهاجرت بگیرید، چون اگر حرف من درست باشه، چون من دیدم دوستان خواستن از اروپا به امریکا بیان نتونستن، علتش این است که میگن شما 5 سال قبل خارج شدید، جایی که هستید حتما حتی بگید ندارن، چک میکنن با دولت مثلا سوئد، دولت سوئد بیان میکنه که بله ایشون شهروندی این کشور رو دارن، نامی هرگز شما رو مثلا به عنوان پناهندگی و اسایلم نمیپذیرن، برای که میگن شما یه جایی دارید همونجا بمونید. یعنی کاملا یه مانعی میشه برای ورودتون به امریکا، در حالی که اگر شما جایگاهی نداشته باشید خب اون وقت دلیل و بهانه‌ای هست برای که بتونید به امریکا تشویق. به نظر من اوزار یه جوری عزیز در این جهت مهاجرتتون ارزیابی کنید و شما هم برای رشته تحصیلیتون هدفی رو مشخص کنید، چون برخ از وقت این کار در سوئد ممکنه ساده تر بشه، گرچه شک دارم، ولی در امریکا حداقل تکلیفتون برای این که چه باید بکنید و قدم های اول چه هست رو میتونید روشن کنید. ضمناً تو این فرصتی هم که در این مسیر گرفتن اطلاعات و تصمیم گیری هستید، علاوه بر زبان سوئدیتون که به هر حال مجبورید، به زبان انگلیسی هم که اونجا تقریبا همه افراد سوئدی تکلم میکنن خودتون آشنا کنید، فعلا زبان بخونید تا اینکه بعدن ببینید زمان به نفع شما بعدن چه خواهد. ولی به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
حتما. من چند تا سوال دیگه هم داشتم دکتر،
اگر اجازه بدید. بر روی خط باشید لطفا. شنگار اجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دکتر ساسان اخوت یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده آمریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال. رسیدگی به پرونده‌ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه. با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده‌ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213 489 99 99 213 489 99 99 عضو 08 ایرانیان.
آیا نگران تهیه وام مسکونی، تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند گرفتن بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان تهیه کنند برای مدتی محدود مبلغی تا حدود $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
The itsy bitsy spider then climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند. از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، سان دیگو و اورنج کانتی. 310-855-71-71 855-71-71.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
من میخواستم اینو از حضورتون بپرسم دکتر، با توجه به اون شرایط و ویژگی‌هایی که وجود داره، ما وقتی دقت کردیم مثلا خود شما با توجه به این که تحصیلاتتون به جز روانشناسی در تو زمینه جامعه شناسی و اقتصاد هم هست، این خیلی کمک کرده به این که شما با عمق و در واقع دید گسترده‌تری به مسائل نگاه بکنید. اگر با این شرایط، حالا ما تحقیقاتمون رو باید بکنیم راجع به این که کدوم شرایط موندن در سوئد برای ما بهتره یا مهاجرت کردن به برای ادامه تحصیل، چه پیشنهادی میکنید برای گسترده شدن یا دانش بیشتر ما؟ کنار من رشته تئاتری که مطالعه کردم و خانومم روانشناسی که میخواد انتخاب بکنه، چه دانش هایی میتونه کمک ما بکنه برای دید بهتر، برای عمق بیشتر، برای در واقع شناخت بهتر از جهان؟
شما مطمئنی با برنامه من آشنایی؟ آخ من چه جوابی دارم عزیز؟ یعنی شما درست مثل این است که کسی بپرسه من چطور میتونم با جهان و واقعیت جهان آشنا بشم. ما یه دنیایی داریم که با علم تعریف میشه و بنابراین پایه‌های اصلی و اساسیش علوم تجربی هستن، مثل فیزیک و شیمی و بیولوژی. رشته‌های دیگه هم سرکلشون در این زمینه پیدا میشه، بعد علوم اجتماعی و انسانی هستن. ولی مسئله من و شما در مرحله اول یه مقداری اون چیزی که در نظام آموزش دنیا کمی خودشناسیه. یعنی امروز ما هم به عمق دریاها رسیدیم، هم به اوج آسمانها، هم دل ذره رو شکافتیم، اما از مغز خودمون و زمین و ذهن خودمون هیچ خبری نداریم. بنابراین موضوع یه مقدار خودیابی و خودشناسیه در اون جهت. ولی اینکه شما الان در شرایطی که هستید وارد مباحث ذهنی و انتظایی بشید جایی نداره عزیز. ببینید، شما نگریزید از واقعیت ها. موضوع شما مهاجرت، موضوع شما پول، موضوع شما درسه. این که الان در فرصت هایی که از چه بخونید، بعدم حتی من اشاره هم خدمتون کردم، در فرصتی که دارید زبان انگلیسی رو بخونید، چه در سوئد باشید چه جای دیگه چه ایران، به هر حال یه امتیازی است که دارید با توجه به آنچه که من میدونم، چون راه شاید برای شما در امریکا هموارتر باشه و از اینجا سر در بیاد مثلا با احتمال 70-80%، پس چیزی رو هم از دست نمیدید. بنابراین اون بحث کلی، ولی اینکه درباره اینکه چگونه مطالعات و فرض کنید تحقیقات و اینهایی داشته باشید، واقعا نظری ندارم، اون به تعداد آدم ها مختلف و متفاوت و متنوع. فهمید مطلب دیگه ای هم هست؟
بله بله. من یه سوال داشتم، ما الان توی شهری جنوب سوئد زندگی میکنیم، ولی تحقیق کردیم اگر بخوایم توی این فرصتی که هستیم، حالا همین که شما میفرمایید مطالعه زبان بکنیم، یا اگر بتونیم پیش زمینه های مطالعاتمون رو کامل تر بکنیم برای مهاجرت به آمریکا، به این فکر کردیم که به استکهلم مهاجرت بکنیم که شهر بزرگتری. ولی دو سه تا مسئله اینجا به وجود میاد. یکی اینکه ما دوستان بسیار بسیار خوب و عزیزی توی همین شهر داریم.
قبل از که برید اونجا، اصلا شهر بزرگ به چه درد شما میخوره عزیز؟ ببینید برای بسیاری از ما محیط آشنا مهمه، یعنی اگر شما 5 تا 10 تا دوست در یه شهر کوچک دارید، خیلی بهتر از این است که 5 3 تا دوست داشت باشی در شهر 10 میلیونی. من بزرگ شهر میخوام چیکارش کنم؟ من فرض بفهمم در شهر لس آنجلس که الان این دفعه 37 ساله هستم، 98% این شهر اصلا نرفتم، کاری ندارم به بزرگیش. شما بنابراین موضوع جا به جای، شما اگر اونجا راحتی شبکه ای از دوستان رو دارید همونجا بمونید تمام، چون نمیخوام وارد بحث
بشم. تنها دلیلی که عرض کردم این بود که اگر ما بخوایم کورس های یا درس هایی برای کمک تقویت زمینه مطالعاتی قبلیمون، زمینه تحصیلاتی قبلیمون برداریم، بهترین دانشگاه هایی که اون کورس ها رو ارائه میدن دانشگاه
های عزیز من رشته ای که نمیخوام بعدن ادامه بدم، برای چی میخوام برم جنبه های تحقیقی و تکمیلی بخونم؟ اگر شما به دنبال کار تئاترید، برید اونجایی که تئاتر، ولی بعد با وقتی که شما به این نتیجه رسید که اون هدف ها رو نمیخواید تعقیب کنید یا نمیشه، برای چی میخواید برید دنبال دوره های تکمیلی اون رو؟ ببینید نمیخوام این مطلبی که دوست خوب و عزیزمون امروز صبح بودن و ایشون هم مانند شما تئاتر خوندن، شما یه مقداری، البته متوجه هستم که این رشته های ویژه هنری یه مقدار ویژن میخواد، تخیل میخواد، رویایی بودنه، ولی ما پامون رو باید به روی زمین واقعیت بگذاریم عزیز. من همیشه عرض کردم که آدم سالم آدم متعادل تکاملی است. متعادل بودن، تعادل یعنی ایجاد تمام بالانس و توازن فیزیکی و مادی، یعنی روزی که آدم پاش محکم به روی زمین نباشه، سر بر هر آسمانی داشته باشه نابود میشه، در حالی که وقتی انسان پاش محکم به روی زمینه، حالا میتونه به هر آسمانی که دلش میخواد توجه کنه. به همین جهتی که عزیز شما به دنبال ایدالهای رؤیایی ذهنیتون در شرایطی که مسائل جدی مهاجرت و مالی و تحصیلتون هست نگرد، یعنی الان موضوع شما یا فرض کنید موضوع یادم گرسنگیه، این که بعد از گرسنگی یا اصولا حالا چجور موسیقی دوست داره که اصلا موضوع من شما نیست، موضوع گرسنگیست که مسئله مرگ و زندگیست. منم الان میخوام شما که به هر حال حالا از ایران آمدید تو این سن و سال، رشتهی که در ایران خوندید خودش نشون میده که یا اشتیاق علاقهی داشتید و یا یه مقداری در زمینه رویایی بودید، ولی در ایران با توجه به شرایط موجود کار هنری و به ویژه تئاتر که اساسش بر آزادی حس و احساس انسانی است، در یه مملکتی که مفهوم آزادی یه تعریف خاص بسته خودش رو داره که جایی نداره عزیز. شما در یه کشوری مثل سوئد، اونا برای آزادی و برای تفاوت و تنوع می جنگن. شما در یک کشوری هستید که اصولا تفاوت و تنوع رو به هیچ شکل و فرمی بر نمیتابند و نمیپذیرند. بعد شما رفتید اونجا و خواستید تئاتر بخونید. بعدم خود اصلی بهتر میدونید رشته های هنری ماجرای اصلی و اساسیشون دو چیزه. یکی استعداد و یکی زمینه. در ایران که زمینه هنری وجود نداره. اونا همه خاموشن. تنها میمونه به استعداد. و اگر آدم هم استعدادی داره، با رشته تحصیلی ارتباطی آنچنان نداره. بله، منی که یه مایه موسیقی دارم، منی که یه مایه فرض کنید تئاتر دارم، که اینا یه زمینه‌ها و استعدادهای فوق‌العاده برجسته و مهم و اساسی هستن، کار علمی و یا محیط آموزشی به من کمک میکنه. ولی نقاشان بزرگ، موسیقیدانان بزرگ، هنرپیشگان بزرگ که دانشگاه نرفتن، یعنی اینا خمیرمایه اصلیشون استعداد و شور و شوق و ذوق درونیشون بوده. وقتی که من در ایران هستم، در یک کشوری که موضوع تعریف هنر یه چیزیست از اون قبیل که من امروز تو اخبار شنیدم که بیان میکنن که ما دشمن هنر نیستیم، ولی اینکه پسر و دختر فرض کنید که کنسرتی برن با هم دست بزنن بده، من اصلا دیگه هیچی نمیفهمم. یعنی من فکر میکنم دیگه یه آدمی اصلا به اینکه انسان دوربرش هم نگاه کنه اعتقادی و اعتمادی و اعتنایی نداره. خب در اینجا وقت من بخوام برم فرض کنید متخصص حکاسی یا چشم و گوش بشم، نه، اون کار شما نشون دهنده یه نوع رویایی بودن. ولانم تو صحبتاتون عزیز پیداست و اون منو نگران میکنه، برای که شما تا 45 سالگی با رویا میکشید ولی 45 سالگی میافتید، برای که جهان واقعی تر از اونه. و من چون شاید کمی با من آشنا باشید، اگر نه توضیح بدم، من همیشه عرض کردم اگر یک کسی به من بگه علت این که تو بیش از الان 15 ساله حتی این برنامه، من از آغاز همیشه از سال 73 تا گفتگوهای درباره این موضوع در وسایل ارتباط جمعی داشتم، ولی این موضوع برنامه رازها و نیازها و این 27,000 نفری که من باشون توی این مدت صحبت کردم، این 15، هدفم فقط یه چیز بوده که هموطن و همزبان خوبن عزیزم رو به عنوان یه معلم، به عنوان یه آدمی که سنی ازش گذشته، شاید دیگران بخوان حرفشو بشنون، نه اینکه درسته، عرض من درک واقعیته. من تمام عمرم با هر کسی که دوربرم بوده سر واقعیت ها بحث و جنگ داشتم که تو واقعیت رو بشناس، بعد بگو دوستش ندارم، میخوام نابودش کنم، اصلا چقدر بده چقدر خوبه، اون بحث بعدیه. الان در مورد شما هم عزیز، با توجه به اینکه شما اگر اشتباه نکنم 37 سالتونه، همسرتون 28 سالشونه، یه سال نیم آمدید سوئد، تئاتر خوندید، ایشون با توجه به گفتگویی که با من داشتن زمینه‌های حالت منیک یا دیپرشن یا منیک دیپرشن نشون دادن، رشته تحصیلی مناسب رو من برای ایشون با توصیه و نظری که از من خواستن، فرض کنید روانشناسی گفتم، نه ادامه رشته تحصیلی که اگر خاطرم باشه اصلا بهش علاقه نداشتند و از سر انتخاب همین جوری بوده، هستالی هم که رشته تئاتر رو خوندید، عرض من این است که اگر بگید من میخوام تحصیلات عالیه بکنم و به ایران برگردم، باز یه جایی داره، حداقل شاید توی محیط آموزشی و علمی و اکادمیک، ولی این که بخواید در سوئد بدرخشید، این مقدار دایره کارتون محدود و به هر حال گرفتار قید و بندهای زبان و فرهنگ هستی، برای که تمام هنر خودش رو ناچار باید با یه ظرافت و زیبایی در مفاهیم پیچیده و تو در تو و آشکار و پنهان فرهنگ جامعه قرار بده. بنابراین من اینجا وقتی با امریکایی‌ها بعد از اینکه 40 سال یا 41-42 سال تو امریکا هستم صحبت میکنم، بعد از یه ساعت میفهمم چقدر خوب اونا رو نفهمیدم، در حالی که من وقتی هموطنم 3 دقیقه حرف میزنه یه تصویر و تصوری دارم که قاله و اوقات بعد از یه ساعتم میبینم خیلی اشتباه نکردم. من فقط وقتی با امریکایی حرف میزنم آخر کار متوجه میشم من چقدر کم میدونم. برای که عزیز ماجرای شناخت عمیق و سنگین که شما میخواید بعدن در چارچوب ارائه کار هنری پیش برید، این یه ماجرایی است که علاوه بر استعداد و یه توانایی و یه تیزبینی و تیزهوشی، احتیاج به آشنایی کامل با پیچ و خمهای زبان و فرهنگ داره. بنابراین من اگر یه کسی به من بگه که یه پولی ثروتی پشت سر منه، ضمناً میخوام برم دنبال شوق زندگیم و یا آرمان و هدفی که در این زمینه دارم، هیچ چیز دیگه برای من مهم نیست، میفهمم. ولی آدمی که میخواد ازدواج کنه، صاحب فرزند بشه، محل اقامت داشته باشه، کار بکنه، پول در بیاره، زندگی کنه، باید واقع بین باشه. اینه که هستالی هم بی خودی از شهری که شبکه ای از دوستان دارید راهی استکهلم نشید که بگید من به استکهلم میخوام برم به خاطر اینکه اونجا در رشته تئاتر میتونم با کسانی آشنا بشم و نگاه و نظرگاه تازه پیدا کنم. اگر میخواید ادامه بدید حتما، ولی اگر نمیخواید ادامه بدید، دلیلی برای تکمیل آنچه که میخواییم رها کنیم وجود نداره. من خونه ای رو که میخوام ترک بکنم که نمیام رنگش بزنم، من میرم میذارم عرض کنم که مستأجر بعدی رنگش بزنه. اینی که مقدار واقع بینانه به این موضوع نگاه کنید، مطمئن هستم که با کمک همسرتون هر دو میتونید انتخاب بهتری کنید. ولی به هر حال بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت.
بسیار متشکرم. آقای دکتر، جسارتاً یک سوال دیگه هم هست من بپرسم ازتون. با توجه به وجود سابقه افسردگی استرس تو خانواده خود من و همسرم و همون تشخیصی که شما دادید زمینه منی که توی همسر من، آیا ما مشکلی برای بچه دار شدنمون وجود داره یا نه؟
ببینید، شما اولاً باید خودتون رو از این بابت‌ها درست کنید عزیز، به دلیلی که صلاحتونه. ولی ببینید، نداشتن فرزند میتونه بیشتر به شما دوتا آسیب بزنی و به رابطتون. منم نمیدونم شدت این بیماری چقدره، زمینه ارثی این بیماری هم هست. حالا فرض کنید یه فرزندی، دوتا فرزندم بیان مانند خود شما دوتا، اگه فکر کنید خودتون از آنچه که هستید یه جوری میتونید با خودتون کنار بیاد، خب اون بچه ها میان. برای پیشرفت‌های علمی اوزار اینقدر سخت و سنگین که برای من و شما کرده برای بچه‌هامون نخواهد کرد، ولی کار مشکلی است. ولی اگر بخواید بچه دار نشیدم، باید عواقب و پیامدهای بد و منفی اون رو بپذیری. به همین جهت است که آدم عادی در شرایط عادی ازدواج میکنه، آدم عادی در شرایط عادی بچه دار میشه، با مسائل و مشکلاتی روبرو میشه حتما، ولی به هر حال زندگی حل مکرر این مسائل و رفع این مشکلاته. اگر عمیق و سنگینه، خب مسئله است. دوم، واقعا برمیگرده به آنچه که همکنون هستید، چقدر هر دوی شما میخواهید فرزندی داشته باشید و اشتیاقی برای اون دارید. اگر ندارید، به صرف اینکه بقیه دارند و خوب است که آدم داشته باشه، که وقتی در شرایط بدی هست به دنبال خوب دیگران نمیره، بلکه با بد خودش جوری کنار میاد. ولی شما فعلا تکلیف اداره مهاجرت و محل اقامت و عرض کنم درآمد و تحصیل رو روشن کنید. همسر شما 27 سالشونه، 28 سالشونه، وقت دارید. یکی دو سالی میتونید صبر کنید، همینقدر که بقیه چیزا آروم گرفت انتخاب بچه هم داشت باشه. ولی اگر توی مدت هم خواستید و یا فرزندی داشتید، مقدم او رو هم گرامی بدارید. به هر حال زندگی همیشه خیلی خیلی سخت و مشکل بوده و هست و خواهد بود، و هر کس هم غیر از این فکر میکنه، نه واقعیت رو میدونه، نه تاریخ رو، نه انسان رو میشناسه و نه متوجه آینده است. به هر حال مواظب خودتون و همسرتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم آقای دکتر، روزتون خوش.
ممنون. شنگون اجبن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه. اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار.